که مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت با ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو مخالف بوده است. در ادامه درگیری‌های خشونتبار شب گذشته در صنعا پایتخت یمن 37 تن کشته شدند. مقامات پزشکی این کشور گفتند در بین مجروحان نیروهای دولتی و همچنین پیکارجویان قبیله‌ای دیده می‌شوند. درگیری در خیابان‌های صنعا پس از آن شدت یافت که توافق صلح بین پیکارجویان قبیله‌ای وفادار به شیخ صادق الاحمر و نیروهای امنیتی فرو پاشید. گروهی از شاهدان عینی از نبرد سنگینی در طول شب گذشته خبر دادند که هر دو طرف یکدیگر را برای شکست آتش بس مقصر دانستند، ولی منابع نزدیک به شیخ احمر گفتند که نیروهای دولتی به مجتمع مسکونی وی در شمال صنعا حمله کردند. شیخ احمر چند روز پیش گفته بود که از جنبش اعتراضی کاملا حمایت می کند و تأکید کرد که او می خواهد این جنبش صلح آمیز بماند. وی هشدار داد اگر علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن به دنبال جنگ باشد، اعتراض کنندگان با او وارد جنگ خواهند شد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 70 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 56 درجه فارنهایت برابر با 13 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال من در مورد رابطه‌ای که داشتم و چند روز پیش متأسفانه یا خوشبختانه به پایان رسیده و فکر میکنم که حالات روانی که خودم داشتم باعث تموم شدن این رابطه شد و همچنین رابطه قبلی. اینه که اگه اجازه بفرمایید من یه مختصر از خودم عرض بکنم خدمتتون. بعد
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده خیلی فکر کردم راجع به این مسائل، بحرانای زیادی رو پشت سر گذاشتم متاسفانه. شاید اولینش این باشه که
نه بذار من نه صبر کنید بذار من یه چند تا اعتراف کنم. اونو میفرمایید شما چند سالتونه؟
من 25 سالمه.
کجا از ترکیه تلفن میکنی؟
بله من استانبول ترکیه هستم. اینجا مسترم رو در رشته روابط بین الملل دارم میخونم.
چه مدتی در ترکیه هستی؟
حدودا یک ساله.
لیسانستون رو در ایران گرفتید؟ در چه رشته گرفتید؟
خیر لیسانسم رو بنده در کویت گرفتم و دبیرستانم هم دبی گرفتم. لیسانسم در رشته قانون و علوم سیاسی بود.
بسیار خوب. اون وقت چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا برادر هستیم و دو تا خواهر کوچکتر از من. من پسر دوم خانواده هستم.
اون وقت شما چرا ترکیه رو انتخاب کردید؟
ولی بنا به شرایطی که داشتم ترکیه هم هزینه هاش مناسب تر بود، هم گیر و گرفتای ویزا گرفتن و اینا رو نداشتم. این که دانشگاه خصوصی خوبی من آفلته گرفتم و درسمونم به انگلیسی هست و برنامه های ایکسچنج و اراسموس و اینا هم داره که من قصد داشتم ازش استفاده بکنم.
بسیار خوب. به من بفرمید اون خانم ایرانی بودند یا غیر ایرانی؟
خیلیشون آمریکایی بودند.
چند سالشون بود؟
ایشون 21 سالشون بود و مدتی اینجا با هم بودیم. ایشون هم اکسچنج اومده بودن که دو سه ماه با هم بودیم، بعد برگشتن به آمریکا و رابطمون از راه دور بود این اواخر.
خب حالا اگر میخواید بگید شما سنی ازتون نگذشته که این همه راجع به بحرانهای رابطه صحبت میکنید، مثلا چه رابطه هایی و چه بحرانهایی داشتی یا شباهت اونا با هم چه بوده؟ کلیاتی که فکر کردید شاید شبیه و ماننده همه.
حالا کلیاتش های دکتر اینه که من فکر میکنم استراب جدایی دارم و فکر میکنم این بعد میگرده به دوران کودکیم که من وقتی خردسال بودم، شاید 7-8 ماه هم بود، مادرم متاسفانه مریض شدن و من ازشون جدا شدم به مدت 1-2 ماه که بعدش اونطوری که البته میگن من خودم دقیقا یادم نیست، وقتی هم که حتی برگشتن به خونه من ایشون رو نمیشناختم و ابا میکردم از این که پیششون برم. حالا از وقتی که ایشون یعنی این رابطه آخرم وقتی برگشتن به آمریکا، من یه حالت همیشه مثلا اگه تلفنم رو جواب نمیداد یه حالت استرس و استراب و حتی شاید ترس بهم دست میداد که باعث میشد هی زنگ بزنم و هی بخوام باش صحبت بکنم، حتی اگه مثلا این شرایط اونم در نظر نمی گرفتم که کجا هست و چی کار میکنه.
حالا اون البته در این حدش معمولا استراب جدایی نیست. استراب جدایی میتونه ریشش باشه، ولی این میل به یه مقدار زیادی مالکیت و کنترل عزیز، یعنی
اینو دارم بل.
خب اونه، یعنی بیشتر اون کنترل، البته کنترل از استراب میاد، ولی کنترل و مالکیت سبب میشه که شما فکر کنید همیشه باید او در اختیار شما باشه. از جانب دیگه برخی از اوقات از یه کمی هم توضیح دادی درباره خودتون، چون میخواید موضوع رو بدانید و بفهمید، خیلی از اوقات ما فکر میکنیم اگر همه چیز رو درباره یه چیزی بدونیم دیگه باش مسئله و مشکلی نخواهیم داشت، و این سبب میشه که برخی از اوقات به حریم و حقوق آدم ها و تجاوز کنیم یا انتظار و توقعی از دیگران داشته باشیم که یک اولا حق ما نیست و دو اصلا مهم نیست. یعنی فرض کنید من به کسی تلفن کنم جواب نده، خب چرا باید فکر بکنم غیر از این که او یه کاری داره یا یه جایی هست که به تلفن جواب نمیده، اصلا دلش نمیخواد به هیچ تلفنی یا حتی تلفن من جواب بده، و بنابراین حق رو برای آدم ها قائل باشم. بنابراین این نوع صحبتی که شما میکنید با توجه به شرایط سنی و وضعیتی که دارید بیشتر میل به کنترل مالکیت در اختیار داشتنه و اون موضوع و مسئله میتونه باشه که البته زمینه و ریشه استراب و نگرانی داره و معلومه مهمترین پایه استراب و نگرانی میتونه استراب جدایی باشه و اون موردی هم که گفتید کاملا درست، یعنی بچه ها بعد از یه همچین فاصله، اولا بچه ها تو سن 7-8 ماهگی بعد از یکی دو هفته دیگه حافظه ای ندارن که متوجه بشن کی بود و کی نبود، دوم خیلی از اوقات بچه ها آنچنان قهر میکنن از اینکه ترکشون کردن که هیچ وقت آشتی نمیکنن و یا هیچ وقت به هیچ کسی واقعا صمیمانه و صادقانه دل نمیبندن مگر اینکه بخوان به نوعی شجاعت خودشون رو به خودشون ثابت کنن و یا از یه حد و حریمی به لج خودشون از خودشون بگذرن. حالا در شما من یه مقدار اون علائم رو میبینم، ولی چون خودتونم یه اشاره کردید که خوشبختانه یا بدبختانه رابطه تموم شده، اون بعدن گفتید شاید به خاطر ویژگی‌های روانی من باشه، خب اگر چنین هست پس معلومه یه چیزی که باید ادامه پیدا می‌کرد رو شما خراب کردید و اون وقت است که دیگه جنبه خوشبختانه نداره، مگر اینکه از دید اون آدم میگفتید که اذیتش نکنید. حالا من میخوام یه ذره خودتون رو به قول معروف مرتب و منظم‌تر کنید برای که با این مسائل آشنا شید، بگذارید ما پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم.
بله چشم
شما روی خط باشید. تمام کنم شنگان رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستی، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2-3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
همزبانان عزیز، اگر هنوز از BMW مونروویا دیدن نکرده اید، همین حالا با من بنکرینگ با شماره 1-877-257-5241 برای تست درایو BMW خود تماس بگیرید. BMW 3 سریز نه تنها در زمره 10 اتومبیل برتر سال است، بلکه به مدت 20 سال جز بهترین های سال بوده. آیا این به دلیل سرعت و قدرت بیش از آدی A4، لکسس IS250 و مرسدس C300 می باشد و آیا به دلیل ارائه تعمیرات رایگان BMW و هزارها دلار صرفه‌جویی است؟ با من تماس بگیرید تا جزئیات لیست 27 ماهه اتومبیل 2011 328-14 را فقط به مبلغ $329 در ماه برای شما توضیح دهم. 1-877-257-5241 مونروویا BMW 1-877-257-5241.
چه این شکلی شدی خودتو باند پیچی کردی با عصا را میری؟
وای نپرس، تصادف شدید داشتم، خانمم هنوز بیمارستانه.
ای وای ام سو ساری، اینقدر شدید بوده؟ وکیل گرفتین؟
والا نه هنوز، این چند روزه هر کسی یه چیزی میگه، این کارو بکن اون کارو بکن.
یه دقیقه صبر کن حرف منو گوش کن، گوشی تلفنو بردار الان، فقط به دکتر کامران یعیدی وکیل تصادفات زنگ بزن، کسی که حرف اول و آخر تصادفاتو میزنه. اصلا احتیاج نیست حتی پیش اون بری با این حال بدی که دارین، یه نفر میفرسته پیشتون تمام کارتون رو انجام میده و از حق قانونیتون دفاع میکنه.
خدا راست میگی؟
آره بابا، تازه بالاترین حق بیمه هم براتون از شرکت های بیمه میگیره، چون اسمش و کارش تو این شرکت های بیمه شناخته شده است. بی خودی وقتتو تلف نکن. پشت.
آره تلفنشو داری؟
آره بابا، 888-97-97-97-9 شماره به این سالی
چی بود یه دفعه دیگه بگو؟
بابا مغزت هم سردم خورده. 888-97-97-97-9 دکتر کامران یدیدی.
We'll be right back.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر.
خب حالا چی بود این ماجرا و چرا فکر میکنید شما این، حالا با پترن و انگاره رفتاریتون کاری ندارم، چه میکنید در روابطتون که بعدن با موضوع و مسئله و مشکل روبرو میشید؟ البته اگر اصلا روابط درست باشه و یا روابط درستی رو از آغاز انتخاب میکنید.
درسته، همین مسئله که عرض کردم خدمتتون، یعنی یه حالت بیقراری بهم دست میداد که همش یه کاری میکردم که این تاچ باشم و باهاش صحبت کنم، تا اینکه آخرین بار این شد که با مادرش تماس گرفتم و صحبت کردم و بعد از اون دیگه ایشون رو من گفتن که من احساس آرامش نمی کنم باهات و خیلی اشتباه کردی که با مادرم صحبت کردی و ظاهرا خیلی هم بهشون برخورده بود و خانواده‌اش هم چون هم پدرش هم مادرش برای شرکت حکومتی کار میکردن خیلی از این مسئله راضی نبودن که مثلا یه آدم شرقی و این فقط هم که من مثلا 3-4 زبون صحبت میکردم اونا واقعا فکر میکردن که من شاید مثلا جاسوس هستم و برای مثلا ایران کار میکنم، چیزی که خیلی منو اذیت کرد.
حالا اونا شما چرا با مادرش تماس گرفتید؟
من همین، یعنی حالت استرسم دست میداد که نمیتونستم.
نه سب کنید. چه نگرانی براتون پیدا میشد؟ این استرس که زیر فشار باشید یا این استراب درباره یه احتمال یه حادثه بده، اون احتمال حادثه بد چیه که شما رو وادار به چنین رفتاری میکنید؟ فکر کنید چه اتفاقی الان داره میفته، فکر کنید با کس دیگریه. خب این که برمیگره به یه مقدار حالت شکاک و سوء ظنی شما.
درسته، این البته ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، این ریشه در یه رابطه دیگه ای داره که من داشتم و با خانومی بود که من بعد از یک سال متوجه شدم که ایشون اسمشو و همه چیزشو به من دروغ گفته و ازدواج کرده و هنوزم طلاق نگرفته و یه دختر بچه هم داره. بعد از اون من خیلی آسیب دیدم و این باعث شد که به هیچ کسی نتونم اعتماد بکنم.
نه ببینید، سب کنید. شما با یه آدم آشنا شدید، اون همه پنهانکاری و دروغ رو داشته، حالا آسیب برای چی دیدید؟ به دلیل محبتی که نسبت به او پیدا کردید یا به خاطر دروغایی که او به شما گفته بود؟
به دلیل اینکه من خیلی بهش اعتماد داشتم و خیلی هم دوستش داشتم و فکر میکردم شاید she's the one، ولی بعدن که این مسائل پیش اومد من اعتمادمو از دست دادم و حتی اونا رو هم بخشیدم. من گفتم اینا هم برای من مسئله نیست و 2 سال دیگه هم همونطوری ادامه پیدا کرد، بالا پایین زیادی داشت که همیشه منو اذیت میکرد و من اون وقتا راستشو بخواید نمیدونستم که این چیه که من مثلا منو میکشه به طرف ایشون و نمیذاره که رابطه رو تموم کنم و هر بارم که ایشون میخواستن تموم کنن من نمیذاشتم.
حالا اون البته میتونه دلایلی غیر از استراب جدایی داشت باشه، چون میخوام از اون فکر اصلا بیاد بیرون. ببینید عزیز، شما با یه آدمی آشنا شدید که اینقدر فریبکار و پنهانکار بوده. اولا نمیدونم چرا شما یه همچین آدمی رو نشناختید، چون به هر حال این بازی ها به دلایل موانع و محدودیت ها باید براتون معلوم باشه. این 1. 2، او چرا میخواست این گونه خودشو به شما نشون بده وقتی میدونست احتمالاً اگر آنچه که هست رو به شما خودشو به نمایه یا به نمایش بگذاره، شما به عنوان کسی که میخواید باش دوست بشید از آغاز احساس راحتی بیشتری میکنید تا تعهد و مسئولیتی داشته باشید. من فکر میکنم شما یه مقدار از یه طرف حالت شک و سوءظن دارید، از یه طرف حالت ماجراجویی دارید، از جانب دیگه میخواید همه چیز رو برای خودتون یه جور دیگه در بیارید. دلالشو نمیدونم، البته جایگاهتون توی خانواده 4-5 نفری یه ذره این گونه میتونه شما رو بار آورده باشه، ولی خطر یه مقدار شکاک و سوءظن بودن یا افسردگی در شماست. اما نتیجه گیری بعدیتون درست نیست. من اگر سوار اتومبیل شدم تصادف کردم که معنیش نیست که همه اتومبیل‌ها تصادف میکنن، یعنی اینا چه ارتباطی با هم داره؟ و بعدم تازه برفرض که چنین باشه، دومی رو توجیه نمیکنه. شمایی که چنین ضربه ای رو از یه رابطه قبلی خوردید، خب تو رابطه دوم قرار است بدونید یک اعتماد و اطمینان اگه نمیخواید بکنید، نکنید یه رابطه سطحی داشته باشید. و بعد و اگر رابطه مثلا این گونه است که شما توصیف میکنید، احتمالا رابطه نبوده که بشه روش حساب کرد، اونم تازه شمایی که از اون رابطه قبلی در اومده بودید، پس چرا اینقدر حساسید؟ و باز همچنان اون پرسشو که ازتون پرسیدم جواب دادید که چرا بیقبشید، فکر کنید چی؟ اگر یه کسی هستید که بدبین و منفی هستید و شکاک و سوءظنی هستید، خب اون یه نوع عمیق و خاصی رو از افسردگی و بیقراری، یعنی نوعی دیپرشن و رستلسنس به وجود میاره که معمولا با انگزایتی اشتباه میشه، ولی انگزایتی همه ریشه اونا میتونه باشه که زمینه رو برای وسواس فراهم میکنه. حالا به من بگید تو خانواده پدری و مادری شما چقدر آدم ها وسواسی هن، افسرده هن، آدم های مذهبی هستن، چگونه آدم های پیدا میشه؟
خانواده مادری بنده وسواس و بدبین داره، شاید دایی بنده اینطوری هستن و به حالت بیمارگونهی همیشه به مادرم و خواهر دیگرش گیر میده یا اصلا رابطه خوبی باشون نداشته و همیشه مشکل آفرین بوده. برادر و بنده هم مشکل تیروئید داشتن که حتی به مسائل مصرف مواد مخدر و اینا هم کشیده بود و الان هم متادون مصرف میکنن برای اینکه مواد مخدر مصرف نکنن.
خب نشون میده عزیز شما احتمالاً به یه خانواده تعلقی دارید که بهره های هوشیتون بالاست، ولی اتومبیلای بی ترمز و فرمونید و بنابراین هر کدوم به یه جایی زدید یا میزنید و احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی دارید که معلوم بشه این مجموعه چه هست و از کجا ریشه و نشأه میگیره و بر مبنای اون حالی که یعنی گزارشی که از این طریق به دست میاد باید با شما برخورد درست کرد. ممکنه برای کوتاه مدت دارو درمانی بخواید و الا این حال میتونه خطرناک بشه، یعنی شما میتونید در یه شرایطی خودتون قرار بدید که دردسر درست کنید. حالا برخی از کشورها قوانینشون اونقدر مسئله آفرین نیست، ولی معمولا این کشورها فرض کنید اون چیزی که به عنوان حساسیت آدم ها یا غیرت آدم هاست میتونه کار دستتون بده. و همینجا هم درست تلفن کردن به مادر این دختر خانم به هر حال مسائل و مشکلاتی رو به وجود آورده. و بعدم یه موضوع فوق العاده مهم در روابط اینه که آدم ها بتونن به کسی که میخوان اینقدر بهش نزدیک بشن اطمینان و اعتماد داشته باشن. و این اطمینان و اعتماد به این معنی نیست که تو اعتماد و اطمینان داری، اصلا فکر بد و منفی راجبش نکنن. و این موضوع رو اگر حل نکنید، شما دوتا خطری که داری اینه که یکی عمدن و ناآگاه آدمایی رو ممکنه انتخاب کنید که اصلا از ابتدا مشکوک هستن و بنابراین فقط با گذشت زمان شما متوجه میشید که چگونه فریبکارانه و دروغگو در آمدند و عمل کردن. این درست مثل مورد اولیست که گفتید. و دوم، شما با این در حقیقت فشاری که روی یه آدم دیگه میگذارید که در آغاز ممکنه اون آدم فکر کنه از علاقه شماست، ولی واقعا این ملاقه است که به سر هر کسی بخوره از پا در میاد. به همین جهت است که اون یه گرفتاری است. علت شاید یه مقدار وابستگی و یا سرعت علاقه شما اگر از حد عادیش خارجه به دیگرانم به خاطر این است که میخواید اطمینان کنید، خودتون خلاص کنید. و مسئله شما مسئله تراست و اطمینانه که البته میدونید ماجرای سپریشن انگزایتی مربوط به 14 ماه اول است، ولی پایه و اساس شخصیت انسانی بدون تردید موضوع اطمینان و تراست. و اطمینان و تراست تو 14 ماه اول پایه‌هاش و شاروداش گذاشته میشه، به طوری که من اگر یه آدمی رو در سن 40 سالگی ببینم که اطمینان میکنه به این نتیجه میرسم که 14 ماه اولی داشته بدون آسیب، و اگر اطمینان نمیکنه به احتمال زیاد اونجا آسیب خورده، برای که 60 70 80 درصد اعتماد یا عدم اعتماد مردم در بزرگسالی برمیگرده به حوادث 14 ماه اول زندگی. و مورد بسیار مهمش ارتباطی است که با مادری که شما به دلیل بیماری مادر پیدا کردید. بنابراین مسئله شما اطمینانه، موضوع این اطمینان سبب استرابه، این استراب یه مقدار ناامیدی به وجود میاره. زمینه رو فراهم میکنه برای منفی بودن، بدبین بودن. به نظر میرسه که تنها دو چیزی که در شما مال این دوران هست ولی اتفاق نیفتاده، ای که اعتماد به نفس نسبتا مثبتتونه در حالی که باید منفی بوده، که پشت کار دارید، برای که به هر حال پیداست یه کوششی در جهت پیشرفت میکنید، ولی اون میتونه ناشی از شرایط محیطی و بهره هوشی بالاتون باشه که کار رو براتون ساده میکنه یا امکاناتی که در اختیارتونه و در نتیجه شما رو به جلو هل میده. کوتاهش کنم، به نظر من بدون یه ارزیابی کامل معلوم نمیشه که ماجرا چه هست. خطری که داره اینه که دردسر درست کنید. خطری که داره این است که به دلیل این آسیبایی که به خودتون و دیگران میزنید و دردسرایی که درست میکنید، یه مقداری حالتهای شدید روانی پیدا کنید و اون وقت بتونید گرفتاری به وجود بیارید. این است که من توصیه میکنم یه روانشناس خوب پیدا کنید و باش کار کنید و در مسیر ارزیابی روانی باشید. اگرم به ایران میرید تست شخصیت رو میتونید بگیرید، MMPI رو، برای تست کاملش رو، و بر مبنای اون یه ارزیابی و قضاوت بهتری رو برای خودتون و یا کسی که بعدن قرار باشه با کار کنه فراهم کنید.
متشکرم ازتون. من متاسفانه به ایران نمیتونم برگردم بنا به دلایلی.
بنابراین توی ترکیه که هستید میتونید اونجا به هر حال کمک بگیرید، مخصوصا اونجا هستن کسانی که با زبان انگلیسی آشنا هستن، یعنی حالا یا مخصوصا امریکایی اگر باشن خیلی بهترن، و روانشناس خوب اونجا رو پیدا کنید و باشون کار کنید، چون به نظر من یه ارزیابی کامل روانی رو شما احتیاج دارید. ببینید، شما درست مثل حال آدمی میمونید که بیماریتون میتونه یه سرماخوردگی ساده باشه یا یه سینه پهلوی کشنده و در نتیجه نمیشه ازش به همین راحتی گذشت. احتیاج به این است که موضوع رو جدی و سخت بگیرید، برای اینکه اگر چیزی هست از حالا مشخص بشه درستش کنید، اگرم نه چون مسائل و مشکلات جزئی و ریز و پراکنده دور براتون هست، همه اونا رو جمع و جور کنید که باعث گرفتاری تو روابطتون و زندگیتون نشه، مخصوصا شمایی که به هر حال به یه جایی رسیدید که الان موضوع مهم زندگیتون میتونه روابطتون و بعدن انتخاب همسر اینا باشه، که اگر اونجا اشتباه کنید میتونید خیلی چیزهایی رو که حتی دارید از دست بدید و خراب کنید. به هر حال امیدوارم توی وضعیت و حالتون موفق باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. من میتونم یه مسئله دیگر رو مطرح بکنم؟
کوتاه اگر باشه بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده در مورد این بحرانایی که گفتم ازشون گذاشتم، یکیشون این بود که برای دوره دبیرستان من قبل از اینکه 18 سالم بشه و مشمول سربازی بشم، منو به دبی فرستادن و اونجا اصرار خانواده این بود که حالا که اونجا هستم یه دبیرستان عربی برم که زبان اونجا را یاد بگیرم، و همین کارو کردم، منتها بدون هیچ شناختی از عربی. یعنی من سر کلاس رفتم، کتابا عربی.
هلو هلو، خطتون هست ولی متاسفانه صداتون رفت. از این بابت متاسفم. من یه دو سه دقیقه فرصت دارم، اجازه بدید ازش استفاده کنم برای پیام‌های خودم. روز یک شنبه 12 جون در سان دیگو از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 20 اصل سلامت روانی دارم که در انسیناتاس کامیونیتی سنتر هست، واقع در فریوی 5. بنابراین یک شنبه 12 در سان دیگو 20 اصل سلامت روانی یا ویژگی‌ها و صفات فرد یا انسان سالم. روز یک شنبه 10 جولای در لس آنجلس سمیناری تحت عنوان عدالت و مجازات، Justice and Punishment، نگاهی از دیدگاه روانی، اجتماعی، حقوقی، قانونی، سیاسی، اقتصادی موضوع، مثلا در وضع قوانین و زمینه‌های فلسفی و فرهنگی و تاریخی اون، و موضوع مهم و اساسی عدالت و بعدن مجازات، به ویژه مجازات اعدام و یا مجازات‌های فیزیکی دیگری که همکنون در جهان و یا در کشور خود ما اتفاق می‌افته. ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت خواهد بود، اما شاید بگم با خوشحالی اعلام می‌کنم که 3 سخنرانی که به سوالات هم بعدن جواب خواهند داد، فرید هلاکویی، پرهام هلاکویی و خود من هستم، که برنامه به 2 زبان انگلیسی و فارسی خواهد بود و به همجاز که دوستانی که حداقل هر 2 زبان رو میدونن رو توصیه میکنم اگر مایل هستن تشریف بیارن، اطلاعات بیشتر رو بعدن در اختیارتون خواهم گذاشت، ولی اون یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در لس آنجلس خواهد بود. همچنین سفری در پیش دارم 16 و 17 جولای در لندن خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 و 7 تا 10. دوشنبه 18 در کوپنهاگ هم 7 تا 10 برنامه خواهم داشت. پنجشنبه 28 در ملمو در سوئد هستم. جمعه 29 در گوتنبرگ و 2 کنفرانس 3 تا 6 و 7 تا 10 خواهم داشت. و شنبه و یک شنبه 30 و 31 جولای در استکهلم در سوئد خواهم بود و 4 کنفرانس 6 تا 9 و 7 تا 10 خواهم داشت. اطلاعات بیشتر در مورد محل و موضوعهای سخنرانی رو به آگاهیتون بعداً خواهم رسوند. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
کاباره تهران، House of Legends proudly presents شنبه 11 جون.
آتو هوس عاشقی کردم.
یک شب شاهگل موسیقی ایران شهرام سلطی.
این تن بمیره، این تن بمیره، دل
شهرام سلطی.
من میگیره بگو دلت سراغی از من میگیره.
شهرام سلطی live in concert.
گل گلدون من
شهرام سلطی،
قسمت میدم از عشقم نشدی.
شنبه 11 جون در کاباره تهران، House of Legends. شماره اطلاعات و رزرو جا 818-985-5800.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یه آینه برونز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یک از دوستانم کار کردین. روی شیشه‌های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردار هم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه، میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرح‌ها رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persians Art
818-921-2370 818-921-2370.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
برنامه صبح روز تحویل این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش‌های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
کیترینگ فقط منوران. گل مهمونی آمن را توی عروسی آمن را به ترین گلت کاشده چل فرشته آمن را هم پارتی و برمیز و هم برده و برموز و واسه دوره های خونگی کیترینگ فقط من را
کیترینگ
مهمون تو حیرون میکنه من را شب و ستاره بارون میکنه من را توی مهمونی خودتون صاف خونه رو مهمون میکنه من را این که همیشه روزه تایید روانوته ارزش گل اسمت هم قیمت یا هوته
کیترینگ گلت کاشر منورا کیترینگ گلت کاشر منورا به مدیریت سایمون برزی تعیین شده ی روانوت ایرانی و خارجی تلفن 213-407-47-47000 213-407-47-47-0
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله با من هستید.
بفرمایید.
روزتون بخیر. مرسی از برنامه‌تون. در حقیقت من سوالی داشتم که به شکل دیگرش احتمالاً تو برنامه مطرح شده بود و نظر منو به این نقطه به صورت خاص جلب کرده بود و این برمیگرده به در واقع مقایسه باورهایی که معقولند بر پایه درک عقلی یا درک منطقی استوارند و باورهایی که به یک صورت وقتی عمق اونها رو میخوای بشکافونیم به یک ریشه یا به یک جای مشخصی تکیه ندارند و سوال من مشخصا احتمالا به این صورته که میخواستم بدونم این یک موضوع اجتماعی است که انسان‌ها در یک حالا نقاطی که میتونه در هر جایی از دنیا هم باشه همونطور که شما چندین و چند بار گفتین اخیراً تو برنامه مختلف تلویزیونی حتی اینجا مشاهده میشه که این ایده ها ترویج داده میشه به شکل‌های کتاب به شکل‌های سمینارهای مختلف. برگردم به سوالم، نظرم مشخصاً این است که به نظر شما این یک حالت اجتماعی است که انسان‌ها پناه به ایده‌هایی می‌خوان ببرن که معلوم نیست از کجا شروع میشه یا به کجا ختم میشه، یا این یک مشکل شخصیه یا برام دقیقاً ریشه این موضوع مشخص نیست؟ چون اگه فرض بریم بگیریم که در دنیای زندگی می‌کنیم که همونطور شما گفتین یک دنیای مشخص علمی است، موضوعات مشخصن، توضیح علمی دارن و در حقیقت این همه تحقیقات دانشگاهی که میشه گفت در این سال اخیر چندین و چند برابر کل تاریخی از گذشته که وجود داشته بوده، ولی با وجود این دیده میشه که انسان ها گرایش خاصی به این موضوعات دارن و بله همونطور که گفتم نمونه های مختلف.
بله متوجه هستم. ببینید عزیز، آخه ماجرا به همون وسعتی که شما گفتید هست، خیلی هم بیشتر و هم مسئله رو یه مقدار وسیعش کردید هم چراییش رو. بذارید من دوست دو توضیح کوچیک عرض کنم، شاید کمی کمک بکنه. مورد اول این است که مردمان به نظر من بیش از نیمشون عقل ندارن، یعنی اون رشنال مایند و تینکینگ که به کمال خودش رسه باشه نرسید. پس بنابراین اون ملاک اولیه که از طریق اون واقعیت شناخته میشه، درک میشه و بعد مرتب و منظم میشه به صورت علم در میاد رو نداره. یعنی شما با مردمان کم عقل و بی عقلی روبرو هستید که واقع بین نیستن و نگاه علمی به موضوعها و مسائل ندارن، برای که عقل ندارن. درست مثل اینکه من شما دوتا ژاپنی حرف بزنن نمیفهمین چی میگن. مسئله در این حد و به همین حالت است. این که در گذشته بوده اوضاع خیلی بدتر بوده، امروز شاید یه 20% از مردم از عقل برخوردارن، 20% هم نیمه شو دارن، 60% هم به نظر من احتمالاً نمیرسن به حدی که اصلا بشه نامش عقل گذاشت، بیشتر با هوششون کار میکنن. اما در جهان شما 600-700 میلیون نفر میبینید که مثلا سیگار میکشن، همشون هم معتقدن بده. بنابراین شایع بودنش میتونه دلایل بسیار داشته باشه. برگردیم سراغ همین موضوع. پس من یه تعبیرم این است که شما با این گونه مردمان روبروی. دوم، ما یه مقدار پرسش هایی داریم که براش دنبال پاسخ هایی میگردیم و در نتیجه اگر موضوع در جهان طبیعت باشه دنیای علمه که باید این پاسخو بده یا بگه در این حد رو میدونم این احتمالات رو میدم بقیهش هم نمیدونم، که این کارو ما در جهان علم میکنیم. اگر موضوع موضوعی علمی نیستن، مطالب فلسفی هستن، خب شرط اولیه تجزیه و تحلیل درست فلسفی که اصلا ابزار اولیه و اصلی و اساسی و به یک بار تنها ابزار فلسفه است عقله. خب اگر باز عقل نیست، شما 60% مردم نگاه فلسفیشون نمیتونه نگاه درست و دقیقی باشه. پس موردی که اینجا مطرح میشه این است که همینقدر که از حوزه علم خارج میشه وارد حوزه فلسفه و مذهب میشه، حداقل در جهت فلسفه قرار عقل باشه، عقل نیست پس کار همه چیز به هم میریزه. اما مطلب دیگری که وجود داره این است که مردم پرسشهایی دارن و باورهایی رو باید به نوعی برای خودشون درست کنن. در محیط‌های اجتماعی یه پاسخهایی داده میشه سطحی به یه موضوع، یه جای دیگه این پاسخها عمیق و سنگینه. مثلا فرض بفرمایید شما در برخی از کشورها اگر بخواید یه بحثی درباره خدا بکنید، ممکنه اون گفتگوهای متافیزیک اونا دایره خیلی کمی داشته باشه، محدودیت بسیار داره، در حالی که در شرق اصولا ماجرای متافیزیک ای بسا چند برابر متافیزیکی است که در غرب رشد پیدا کرده، مخصوصا در میان توده مردم. یعنی شما به بسیار از این کشورها وقتی که برید میبینید مردم درباره این موضوع باوری عقیدهی اظهار نظری میکنن، در حالی که ای بسا برخی از کشورهای جهان هستن که مردم به این موضوع اونقدر علاقهی ندارن و فقط یه گروه محدودی ممکنه در این زمینه ها بحث کنن. من همین امروز چون اشاره کردید یه برنامه‌ای رو میدیدم، خب باز حیران و سرگردان موندم که چه بود، یه فردی که تازه خیلی هم کوشش میکنه به حساب خودش علمی حرف بزنه که به نظر من ایشون اصلا نمیزنن، فقط ابزار علمی رو به کار میگیرن و بدون متوجه بودن قبلا یه بحثای درباره مسائل میشه گفت انتروپولوژی داشتن، مردم شناسی که سراپا به دلیلی که کمی آشنام با این موضوع غلط بود. امروز هم یه موضوع درباره نیر دث اکسپریانس داشتن یا تجربه قبل از مرگ، نزدیک مرگ، که ایشون اولا ترجمه کردن تجربه بعد از مرگ. آخه شما فکرشو بکنید، یعنی به همین سادگی چون دلشون میخواست و بعدم ازش نتیجه گرفتن که از این طریق روح رو میتونن ثابت کنن. اصلا حیرت انگیز. شما اگر یه تعریف فیزیکی برای روح دارید بسیار خوب، اگر تعریف فیزیکی ندارید که دیگه موضوع قابل اثباتی نیست. بعد نیر دث اکسپریانسی که دقیقاً میدونیم، آمدن از یه دکتر قلب صحبت کردن که او این حرفا رو میزنه. اولا این دکتر قلب، شما دکتر قلب و مغز میتونید در سراسر جهان پیدا کنید که با باورها و اعتقادات عکس همن و اگر تازه یکیش درست باشه یکیش پس غلطه. بنابراین اینکه یه دکتر متخصص قلب یا مغز یا هر چیز دیگه حرفی بزنه، مادام که از حوزه تخصصی خودش خارج میشه، دیگه خیلی از اوقات بیشتر سوال برانگیزه، چون این کار به اونجا ارتباط نداره. و ایشون به یه آب و تابی با یه مقدار تصویر یه کوششی میکرد که بگه ما از این طریق متوجه روح شدیم، در حالی که این دکتر قلب اگر به یه دکتر مغز مراجعه میکرد بهش میگفت که وقتی که فرد در زیر عمل جراحی یا در شرایط مربوط به تصادف در یه وضعیتی قرار میگیره که مسئله مرگ مطرحه و لایه‌های پایین مغز که مرکز اداره جنبه‌های حیاتی بدن هستن، تمام خون و اکسیژن رو برای سروایوول احتیاج دارن و اصلا لایه‌های بالا اهمیتی نداره بود و نبودشون، این حرکت خون از یه مسیر مخروطی شکل میگذره که اطرافش سلولایی هستن که حافظه هستن و اونجا همه فیلم‌های زندگی هم میاد و بعد این مسیر مثل یه مثلا تونل رنگی یه خاصی که هم توصیفش کردن میگذره. بنابراین ماجرا فقط یه مسئله کاملا قابل توجیه مغزی است و کوشش ایشون برای اینکه مغز تماما از کار میفته پس حافظه کجاست، اصلا همجوری من در آوردهای عجیب و غریبی که من فکر میکردم یه کسی یه تئوری درست کرده، هرچی هم که احتمالا اینجا اونجاش نمیدونه، با چاشنی‌های آگاهی بسیار کم ناقص اون رو کوشش میکرد پر کنه و یه تصویر کاملی بده و به حساب خودش تضاد و تناقضی نداشته باشه و ضمناً مسئله رو علمی جلوه بده، در حالی که اصلا کل سوال اصلا بحث علمی نبود، بحث کاملا حتی فلسفی هم به اعتبار نبود، بلکه مذهبی بود. و خب مایه و گرایش ایشون هم کاملا مذهبی و اصلا می‌خواست چیز مذهبی رو ثابت بکنه، ولی دست داده بود به یه بحث‌های عجیب و غریب. بنده بارها و بارها روی این خط رادیو تلویزیون عرض کردم اگر یه تقسیم بندی علمی، فلسفی و مذهبی بکنید، اگر موضوعی مانند خدا و روح رو بیارید یه فقط نگاه کلی بهش بکنید، متوجه میشید که این در حریم علم نیست. بنابراین علم اصلا راهی بهش نداره، نمیتونه اثباتش کنه، نمیتونه ردش کنه. هیچ کس در جهان علم نمیتونه بگه خدا هست و خدا نیست، هیچ کس در جهان علم نمیتونه بگه روح هست یا نیست، اگر روح رو یه پدیده غیر مادی میدونیم. اما اگر ماده میدونید قصه دیگری است. موضوع انرژی هم مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه میشه مادی. و اونجا جهان علم و فیزیک و یا فرض کنید هر نوع استدلال علمی به شما میگه که همچین حرفایی نیست، به همجاست که در هیچ دانشگاهی معتبری هم رو این کار نمی کنن. ما هم نمیریم دانشگاه رو مطرح کنیم، میام یه آدم رو مطرح میکنیم. در حالی که اگر شما یه باور مذهبی داشت باشید، همونطور که عرض کردم، باور مذهبی دیگری که غلط میدونید، توی اون باورهای مذهبی صدها هزاران بلکه میلیونها نفر متخصص هم اونجا نشستن، ولی تخصصشون اثبات حقانیت باورهاشون رو نمیکنه. حالا به همین جهت است که شما خیلی از وقت این باورها رو در آدما می‌بینید برای اینکه بخواید چیزی رو ثابت کنن. از کجا میاد؟ بنده بارها عرض کردم در یک سال اول ما با حس اون زندگی می‌کنیم، یک تا هفت سالگی با حس و هوش و تخیل، اما ما با حس و هوش و تخیل زندگی نمی‌کنیم، دو چیز رو می‌سازیم، یکی احساسات و عواطف و هیجانات یعنی فیلینگ اند موشن، یکی باورها و اعتقادات، بیلیف سیستممون رو، حتی اوتلوک و فلسفی و جهان بینیمون رو. و اگر عقل ظاهر نشه و اگر ما از این عقل بعدن استفاده نکنیم و بعدن به کمک علم و واقعیت یه تجدید نظری تو اینا نکنیم، من با همون افکار و عقاید و باورهای 7 8 سالگی تا 80 سالگی میمانم و همون احساسات و عواطفو دارم، همونطور که نسبت به مادرم دارم. من در سن 7 8 سالگی احساسی راجع به پدرم، مادرم، خواهرم و برادرم دارم که تقریبا وقتی 40 سال بعدم بهش نگاه کنید یه رابطه ویژه‌ای است با این آدما که با هیچ کس دیگه هرگز نه پیدا شده نه هست نه شبیه و مانندشه. چرا؟ برای که اینا میمونن، اینا به این راحتی‌ها ما رو رها نمی‌کنن، عیبی هم نداره وقتی مثبت و خوبن. باورها و اعتقادات هم همین هستن که اگر پدر و مادری و محیط اجتماعی آگاه این مسائل رو در ذهن بچه ها بگذارن و راه رو برای برداشت های بیشتر و بهتر و عمیق‌تر و سنگین‌ترشون مثلا باز بگذارند و فراهم کنن، خب درست است. اما اگر در یه جامعه همونجا میبندنش و نظر قطعی و نهایی رو میدن، فرد با اونا بزرگ میشه. نتیجتاً شما میتونید از 7 سالگی به 70 سالگی برسید، ولی همون پرت و پلاهای 7 سالگی رو که حتما غلط و اشتباهه، برای که در اون سن و سال مثلا چرا که شما دریافت و برداشت کردید درست نیست، رو همچنان میتونید باور داشت باشید. همونطوری که میلیاردها نفر داشتن، همکنون میشه میلیونها یا میلیاردها نفر رو دید که این گونه به همون باورها چسبیدن. مهم این است که شما در کدام منطقه جغرافیایی هستید. توی ژاپن هستید یه گونه است، توی چین هستید یه گونه دیگه است، هند یه جور دیگه است، ایران یه جور دیگه است، آلمان یه گونه دیگه است، امریکا به یه شکل و فرم دیگه است، امریکای جنوبی یه صورت دیگری داره و همش هم میشناسیم و میدونیم که اینا کاملا رنگ تاریخی و جغرافیایی دارن و به هیچ وجه پایه و مایه علمی عقلی ندارن، به اونها مرتبطن ولی نیستن. بنابراین پاسخ من به شما این است که ما یه مقدار باورها و اعتقاداتی باید داشته باشیم و اینا رو داریم، اما اشکال کار مردم در این نیست که اونجایی که باید باور و اعتقادی داشته باشن باور و اعتقاد دارن. اشکال کار مردم در اونجایی است که وقتی که موضوع باور و اعتقاد نیست، به موضوع باور و اعتقاد پیدا میکنن. یعنی من بیام ماجرای دارو رو یا ماجرای سلامتی رو یا ماجرای فرض کنید تصادف رو به باورها و اعتقادات مرتبط کنم، جایی که موضوع فقط فیزیکی و مادی است و از این طریقی که میشه موضوع و مسائل رو ترک کرد و یا مشکلات رو رفع کرد. و بسیاری از مردم وقتی به اون حریم میرسه باز همچنان باورها رو میبرن. شما نمیتونید درباره سر کلاس فیزیک بشینید یا سر کلاس شیمی بشینید وقتی یه قاعده و قانون فیزیکی و شیمی میگن شما بگید من به اینا باور ندارم. شما نمیتونید این حرفو بزنید عزیز. شما نمیتونید بگید اگر یک گرم آب رو یک کالری حرارت بدیم درجه حرارتش یه درجه میره بالاتر، بگید من به اینا باور ندارم. اینجا موضوع باور اعتقاد نیست. بنابراین یک گرفتاری بسیاری از فرهنگ و از جمله فرهنگ ما این است که مسائل علمی که درست و غلط دارن هستن رو که با ملاک‌های علمی سنجیده میشن، ارزیابی میشن، رو به عنوان موضوعی باور و اعتقاد میگیرن. من صدها بار رو این خط رادیو از دوستانی که لطف کردن تلفن کردن شنیدم من به دارو باور ندارم. خب به دوا. خب شما دیگه چی براتون باور میمونه؟ مگر موضوع دوا موضوع باوره؟ اصلا این چه ارتباطی به این مسئله داره؟ و اصلا این چه نگاهیست به بدن و دارو و ارتباطش با هم که شما رو به باور برسونه. یه موضوع کاملا علمی است و در چارچوب علمی، عقلی، منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیره، نه در چارچوب باورها و اعتقادات. دوم، مسائل باورها و اعتقادات مردمه که به دلیل اینکه این باور و اعتقادات قراره بر پایه علمی، عقلی، منطقی جهان فیزیکی باشه، نه اینکه اونها باشن. برجاست که گفته میشه فلسفه علم نیست، فلسفه حتی به یک بار واقعیت نیست، فلسفه عقل نیست، ولی بر عقل و واقعیت و علم استواره، بر روی اونها ایستاده، از اونها کمک میگیره و حتی اونجایی که علم به یک اعتبار میایسته به یک زبان، برخی از اوقات بحث فلسفی شروع میشه. بنابراین باید همه علم رو دانست و به اونجا که به مرز علم میرسه پرسش مطرح میشه که حالا یا فلسفه علم یا مفاهیم فلسفی اون علم یا اصلا بحث شناخت و هستی هست که موضوع خود فلسفه است. به همین جهت است که باورها و اعتقادات مردم یعنی برخی از اوقات یه جهان بینی، یه نظر فلسفی، یه نوع بینش، یه نوع طرز تلقی، اتیتیود و یا گرایش هست که مردم اینا رو با هم مخلوط میکنن و برای خودشون و دیگران گرفتاری درست میکنن. نتیجتاً برای یه آدمی که یه مقدار با این موضوع آشناست، جهان طبیعت رو با علم و عقل و منطق مورد ارزیابی قرار میده، جهان فلسفه رو موضوع مبتنی بر علم و عقل و منطقه، اما عقل و استدلال اساس کارشه. و وقتی به حریم مذهبی میرسه، با توجه به اینکه این مذهب کجاست و چه تعریفی از خودش داره، ابزار و وسایلش هم مختلف و متفاوت خواهد بود. اینجاست که اون تفاوت و تنوع رو شاید بشه فهمید. من به پیام ها رسیدم. اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم، اگر نه خود هست که مجبور میل شماست.
خیلی متشکرم.
لطف کردید. تمام. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
تو چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم. تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
تو میدونی میتونی دیلر رو، کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تا ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل های اتومبیل بی ام دبلیو با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. گاه دیلرها قادر به تعمیر سی وی تی ترانسمیشن یا صدمات ناشی از ورود آب به داخل ماشین یا چراغ های جلو نیستند. برای دریافت خسارت از کمپانی های اتومبیل سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08
310-220-2020. برای دریافت کانال های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-2020.
رستوران صدف، شعبه رستوران دریای سانتا مونیکا در قلب انسینو افتتاح کردیم. رستوران صدف با گنجایش 200 نفر آماده پذیرایی از مهمانان گرامی خود میباشد. رستوران صدف دارای سالن‌های مجزا برای برپای مراسم تولد، نامزدی، بیزنس میتینگ و غیره میباشد. همچنین رستوران صدف آماده تهیه غذا و کیترینگ خارج از رستوران و دلیوری به منازل و محله کار شما. آدرس 16240 متر بولوار شهر انسینو، تلفن 818-981-8100.
اهالی محترم، ولی توجه فرمایید. عرض کردم توجه فرمایید. تئاتر کمدی انتقادی اجتماعی سیاسی فرهنگی و سکسی مرج، یک کمدی خیلی جدی، این بار در کالستیت نوتریج به روی صحنه می رود. همین یک شنبه 5 جون ساعت 7 بعد از ظهر. محل فروش بلیط وودلن هیلز مارکت، کیو مارکت، میوزیک باکس در فیسبوک و سایت deathcomedy.com. تلفن 310-227-5294. تکرار می کنم، 310-227-5294.
سازمان خیریه حمایت از خانواده به سرپرستی
سرپرستی دکتر شیرین نوروی جهت رسیدن به اهداف والای خود که همانا حمایت از همه افراد خانواده، بازدید از سالمندان، بهینه‌سازی روش‌های تربیتی مادر و پدرها و روابط همسران و کمک به موفقیت جوانان میباشد، به کمک‌های مالی و خدمات داوطلبانه شما نیاز مبرم دارد. همچنین از شما دعوت می‌شود تا در سمینارهای آموزشی و رایگان این سازمان و جلسات حمایتی جوانان که در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 تا 4:30 بعد از ظهر در پارک بلبا می باشد شرکت کنید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-390-44 تماس گرفته و یا از تارنمای profamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-390-44 818-390-44.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید. عرض
کنم من روز 26 اکتبر سال گذشته از طریق خط رادیو با جنابالی صحبت کردم در مورد دخترم و زندگی خودمون و گفتم دخترم که حدود 32 سال داره ازدواج نکرده، رابطه بسیار ناچیزی با ما داره. هرچی تلاش میکنید اون نزدیک بشی موفق نمیشه. جنابالی توصیه کردید که از پدری استعفا بدید و استثنانامه براش بفرستید و بگید که فقط برای دوست هستید، هیچ دخالتی در زندگیش نمی کنید و هیچ سوالی از اون ندارید. من همین کار را طبق دستور شما کردم. بعد از مدت کوتاهی این واکنش نسبتا مساعدی نشون داد، ولی باز هم قطع تماسش با ما ادامه داره. عرض کنم که من اخیراً بهش گفتم که حدود ماه پیش که من میخوام بیام دیدن ایشون در یه ایالت دیگه است. گفت نه، خودم میام که هم شما رو ببینم، هم مادر من هم برادرهامو. گفتم خب بیا. چه میخوای بیایی؟ بازم پاسخ من نداد و دیگه پاسخی اصلا از او دریافت نکردم تا همین الان. بنابراین به من فرمودین که اگر این استعفانامه جواب نداد با دفتر من تماس بگیرید. من می 18 و اخیرا هفته پیش با دفترتون تمون 310-273-76-26 تماس گرفتم، پیغام گذاشتم و حال تا امروز جوابی از طرف شما نگرفتم. اینه که مجددن مزاهم شدن خط رادیو که ببینم چی کار بکنم.
ببینید عزیز، البته من معمولا علت چون میدونم طی 11 سال و 2-3 ماه گذشته کردم، قصدم این نبوده که اگر یه مشکل رادیویی رو دوستان مطرح کردن من تو دفتر بهش رسیدگی میکنم. موارد استثنایی که اونم یه جنبه خیلی خاص داشته، من احتمالا قصدم این بوده که بعد از اون شاید کمک روان درمانی و تراپی رو میخواد، ولی اون به کنار. بگذارید من این سوال رو از حضورتون بکنم. ببینید، البته من ماجرا هیچ یادم نیست. تنها نکته‌ای که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که ما چرایی ماجرا رو باید بدونیم. یعنی چرا دختر شما نمیخواد با پدر و مادر یا برادرش ارتباط داشته باشه؟ این معمولاً به دو تا چیز مرتبطه. یکی این که او در شرایطی اینقدر بد و نامناسبه که دلش نمیخواد شما ازش با خبر بشید یا به هر حال بدونید که کست و چست و چه میکنه. خیلی طبیعیست، مثل هر آدم دیگری که کار فیک میکنه، بدی میکنه یا کاری که دیگران بد میدونن پنهان میکنه و موضوع اینه. دومی که رابطه بدی با شما داره، کارش عادی و معمولیست، احتمالا نوع انتظار و توقع و یا حتی احتیاج شما از او به گونه ایست که او از عهدش بر نمیاد. بنابراین چون نه من خاطرم هست و نه شنوندگان خوب عزیز و احتمالا اونا هستن یا ماجرا رو میدونن، به من بفرمایید که دختر شما یک چی خونده و چه میکنه؟
ایشون فوق لیسانس گرفته در مهندسی و مشغول کارم
هست. ازدواج نکرده؟
نه، یه دفعه در حد نامزدی بود، بعد به هم خورد و به هم زد. حالا من نمیدونم چرا. و در حال من چند بارم بهش توصیه کردم، ولی در حال تا اینجا که من میدونم نه.
حالا توصیه ببینید، من الان تو چون یه دفعه قبلا اشاره کردیم، الان برام شما یه جوری فکر میکنید مثل که ما وظیفه‌مون به عنوان پدر مادر گفتن، ما اصلا چی وظیفه‌ای نداریم، یعنی اصلا توصیه بکنید یا نکنید، مثل این است که من به دوستان توصیه کنم لطفا نهار رو فراموش نکنید یا شامتون رو، یعنی میدونید یه مقدار بدیهیات این گفتنها یه مقدار بیشتر بوی نارضایتی و دخالت داره، یعنی ما انتظار داریم بگیم چرا نه. حالا سال بعدی من این است که دختر شما از کی رابطهش رو با شما کم یا قطع کرد؟ چند ساله؟
شاید از حدود 6-7 ساله.
بسیار.
اول 6-7 سال پیش یعنی بهتر بود، ولی اخیراً این 2 سال اخیر به شدت کم شده. سالی یک بار اون هم مگر ما تماس بگیریم، ولی نه که اون تماس بگیره. در خیلی مختصر من گفتم میخواستم برم دیدنش با ایشون، میام ولی بازم خبری نشد.
شما بگید بچه های دیگه چند ساله هستن فرزندان دیگرتون؟
بچه های دیگه پسرم یکیش 25 سالشه، یکی دیگه 21 سالشه.
خب شما از در امریکا هستید درسته؟
بله بله.
چه مدتی است امریکا هستید؟
حدود
8 سال. بنابراین دختر شما در ایران اگر بودید، یعنی قبل از اینکه بیاد اینجا ایران بودید دیگه، درسته؟
بله بله.
رابطتون اون موقع چطور بود با شما؟ رابطش با برادراش چگونه بود؟
کلن رابطه خوبی نداشت. واسه کردم در اون 26 اکتبر که من خدمتتون گفتم مسائل زندگی داشتیم، این مقداری رابطه خیلی خوبی نداشت، یعنی به هر حال خیلی تماس نزدیک نداشتیم، منم گرفتار کار و مسائل زندگی بودم، در واقع رابطه خوبی نداشت، رابطه تنگاتنگی نبود، یعنی شاید از 16-17 سالگی دیگه رابطه کمی بود حتی که در ایران بودیم.
خب پس
بله، یعنی حالا که مادیم امریکا خوب به حال جای دیگه است دیگه، خب دیگه همونطور رابطه کم شده و تقریبا به حد صفر رسیده.
حالا سوال من از شما این است که از نظر ظاهر، از نظر وزن، از نظر لباس، از نظر آرایش، در حدی که شما میدونید دختر عادیه یا چیزای غیر عادی درش دیده میشه؟
نه عادیه.
بنابراین همه چیزش عادیه. اوکی.
بله.
دومش اینه که در حدی که شما میدونید عادتی، اعتیادی به چیزی که بد یا منفی باشه داره یا نه؟
نه.
سوم این که آیا با هیچ کدوم از اعضای خانواده و فامیل مادری و پدریش در ارتباط هست یا نیست؟
نه اونم خواستم خیالتون بگم، نه اونم باش تماس میگیرن، نه یعنی تقریبا با هیچ کدوم تماسی نداره.
شما فکر میکنید که دخترتون اگر میامد روی خط و میگفتم چرا با خانواده در ارتباط نیستی، پاسخ که من میداد چه بود؟
نمیدونم، در مورد شاید دیگران که ندونم، ولی منظورم دیگران که برادرهاش باشن، ولی ممکنه نارضایتی که از پدر و مادرش حالا داره، حالا به زعم خودش نارضایتی که داره بگیر من مثلا ناراضیم از به حال دوران نوجوانی کودکی، چون که کودکی به حال خوبی نداشت فکر میکنم، با توجه به شنیدهایی که از شما داشتم مادرش کار میکرد و از کودکی در واقع دیگران بزرگش کردن، حالا یا مادر بزرگش یا کسی
میمد تو خونه. خب اگر نه اینکه بخوام اعتراضی داشت باشم، اگر فرض کنید کودکی متوجه بشه تو 7 سال اول خواهر برادری هم نداری، 7 سال بچه تک شما بوده، مادرم میره سر کار اونو تحویل کسای دیگه میده، یعنی به یک اعتبار شما و همسرتون برش پدری و مادری نکردید، حالا چه او احتیاجی الان یا حداقل انتظاری شما دارید که فکر کنید شما پدر و مادرشی؟ من متوجه درخواست رو نستم. آخه ببینید اون برای شما میتونه غریبه باشه، برای که بچه‌ها تو اون سن و سال اذیت میشن، ولی اگر بعدن اونو فراموش کنن یا توضیح بدن برای خودشون و توجیه کنن ممکنه ازش بگذرن، اما اگر به دلایلی اونا بمونه یا بعدن مطرح بشه و یا به دنبال بهانه بگردن برای اینکه پدر و مادر رو محکوم کنن، خب این کارو میکنن. بنابراین فرزند شما فرض کنید حرفش میتونه باشه که من با شما رابطه خوبی، شما منو به درستی و خوبی بزرگ نکردید یا من رها کردید، بعدم احتمالاً مسائل و مشکلاتی تو زندگی به وجود اومد، بعدم من اومدم رو پای خودم ایستادم و یه درسی خوندم و الان بودن من با شما موجب آزار و اذیت هم میشه، هم خاطرات گذشته هم همچنان نظر و دخالتاتون، بس بنابراین دوری و نه دشمنی، نه حالا دوستی نه دوری. خب اگر استدلالش این باشه جان،
بله همینطوری که شما میفرمایید منم همینجوری فکر میکنم، البته شاید خیلی دید از دخترها یا پسرها وضعیت مشابه ایشون رو داشتن در کودکی و نوجوانی، ولی به هر حال رابطه خوبی دارن، حالا شاید 80-90 درصد دخترها یا پسرها پدر مادرشون کار میکنن، این مثلا مادرشون و خوب رابطه ای دارن. حالا چرا روی این موضوعش وایساده؟ خب میخوام ببینم چی کار باید بکنیم. به هر حال این موضوع ما رو آزار میده. یعنی
نه متوجه آزارتون هستم.
ما تلاش نمیکنیم، خب ناراحتیم.
نه نه اونو کاملا شما رو هم میشه فهمید، یعنی اصلا هیچ بحثی نیست که شما یه چنین حال و نظری نداشته باشید. بعدم آخه اشکال کار در خصوص ایشون که احتمالا این برنامه رو نمیشنون این است که این نگاهی که ایشون به خودشون و شما و رابطه دارن برای ایشون هم دردآور و رنجاور و آزاردهنده و آسیب زننده است. یعنی این اصلا چیز خوبی نیست که من یه فرضی رو بر این بگیرم که یه کسی یه کاری به من زده، من این کار رو نگه دارم برای که میخوام همچنان خشمگین و غمگین و طلبکار باشه.
همین فکر میفرمایید، من بیشتر در واقع بیشتر بسیار نگران و ناراحت اون هستم. همین دلیل شما رو فرمودین، یعنی از اینکه اونم داره به هر حال رنج میبره از این قطع رابطه، من شاید بیشتر ناراحت اون هستم تا ناراحت خودم.
تو کدام ایالت هست؟
الان ایشون توی ایالت توی بوستون.
به من بفرمایید که اونجا با جامعه ایرانی در ارتباطه یا کاری به جامعه ایرانی اصلا نداره؟
حقیقت نمیدونم، چون ایشون قبلا کالیفرنیا بود، حدود شاید 7-8 ماه رفته اونجا به دلیل تغییر شغل، تغییر کار. قبلا که در کالیفرنیا بود ارتباط های نزدیک داشت با ایرانی ها، ولی الان اونجا حقیقت نمیدونم، چون هیچ ارتباطی با ما نداره، نمیدونم اونجا چه میکنه. ولی فکر میکنم به تازه رفته، ارتباط زیادی هنوز نتونسته بذاره.
بر اساس اون چیزی که شما میدونید، فکر میکنید با من و برنامه من آشنا باشه؟
بله من
بسیار خوب. حالا پس حالا این البته ذره توجه شما یه لطفی بکنید، گرچه گفتم اینو قبلا هم شاید من خدمتتون گفتم ولی الان موضوع متفاوت، شما لطفی کنید تلفن ایشون رو برای من بگذارید، چون الان اطلاعاتو دارم، هرچی هم زودتر بهتر، یعنی همین امروز و فردا بگذارید، من خودم به ایشون تلفن میکنم و با کمال میل. نه بذارید من ببینم، چون شایدم الان وقتی توضیحاتو میدید من رو به این نتیجه میرسونه که انتظاری کسی از ایشون نداره، شاید انتظار این است که خودش رو آزار نده و اذیت نکنه، حتی اگر بره بگه من رفتم و مسائل مشکلاتم رو حل کردم ولی نمیخوام پدر مادرم ببینم، که معمولا چنین نیست، ولی اگر هم چه حرفی بزنه دیگه خاطر انسان آسوده است، حداقل او رنج نمیبره و اذیت نمیشه. شما هم به هر حال یه جوری با این مشکل و مسئله ناچار کنار خواهید آمد. اینی که لطف این تلفن رو بذارید، حالا میتونم بفهمم که چرا مطلبی که میفرمایید قبلا من گفتم به دلیل ماهیت موضوع بوده که فکر کردم شاید بشه کار کرد. نه من این رو با کمال میل خودم بهش تلفن میکنم، باهاش صحبت میکنم، دو تا کار بکنید، هم تلفن خودتون رو بذارید هم تلفن ایشون رو بگذارید، اگر دارید بذارید من باهاشون تماس بگیرم.
حتما همون تلفن
3237376 بگیرید، هم تلفن خودتون رو بذارید هم تلفن دخترتون رو بذارید. فقط لطف کنید من یه مقدار این مطلب رو که حالا فرصت پیدا شده بگم. همین امروز من دو تا از تلفن‌ها رو نمیتونستم شماره رو تشخیص بدم، برای که دوستان غالب اوقات یه توضیحات زیادی که من خواهش کردم ندم میدن، ولی وقتی به شماره میرسه آنچنان تند و برخی از اوقاتم 2 و 9 رو ای فارسی بگن نمیشه فهمید، یا 3 و 0 رو برخی از اوقات نمیشه فهمید، گرچه من بعضی از اوقات برای دفتر میذارم هم 2 رو زنگ میزنن هم 9 رو هم 0 رو هم 3 رو، ولی بعضی وقتا واقعا 3 تا شماره قابل خواندن نیست، اینه که دیگه نمیشه 100 تا جا رو تلفن کرد یا حتی بیشتر. اینی که لطف کنید، نه با کمال میل من خودم تلفن میکنم.
من 2-3 بار گذشته بودم به هر حال شدم فون گفتم جنابعالی،
نه نه دلیلش اون نبود، دلیلش این بود که چون من از این تلفن ها دارم، چون عرض کردم به نظرم نمیومد که قراری گذاشته باشم، ولی الان که توضیح میفرمایید فکر میکنم میشه با یه صحبت چند دقیقه‌ای زمینه رو فراهم کرد که حداقل من بدونم ایشون چی هستن، ولی دو تا شماره تلفن بذارید با کمال میل در خدمتتون
هستم. همین الان به دفترتون زنگ میزنم، تو پیغامگیر تلفن خودم و تلفن اون نمیذارم.
لطفاً این کارو بکنین حتما. به هر حال متشکرم و متأسفم.
با من تماس خواهید گرفت.
من بعد از این که با ایشون تماس گرفتم حتما با شما تماس خواهم گرفت، هم از این که عرض کنم جواب ایشون هرچی میخواد باشه، ولی از ایشون هم اجازه میگیرم، ولی که مسئله ای هم نیست، به عنوان یه گفتگوی خصوصی است، هرچی که ایشون گفتن.
قبلا هم ارتباط داشته گویا خدمت شما رسیده.
حالا خب اگر این باشه که سابقه داشته، همین من خواستم خاطرم آسوده بشه که ما با هم آشناییم، اگر آشناییم احتمالاً این محبت رو دارن که با من صحبت کنن، و اگر صحبت کنم من نتیجه اون صحبت رو حتما به اطلاع شما میرسونم. با کمال میل. تمنا میکنم با کمال میل. سلام میکنم. خواهش میکنم. شنوندگان ارجمند یک دقیقه ای تا پیام هاست بذارید من از این فقط استفاده کنم با آقایتون برسونم که سی دی استرس با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد، که 4 سی دی هست همکنون در اختیارتونه، به اضافه چرا ازدواج چرا طلاق، که 8 سی دی هست، 4 سی دی مربوط به چرا ازدواج هست و 4 سی دی چرا طلاق، چرا مردم ازدواج نمی کنن، چرا مردم انتخاب غلط می کنن، چرا مردم با ازدواج نظر درستی دارن و انتخاب درست می کنن. در مورد جدایی هم چرا مردم بدون دلیل و غلط طلاق می گیرن، چرا مردم در شرایط بدی هستن که باید زندگی رو درست کنن و یا احتمالاً اگر جدا بشن آسیب کمتری همه می بینن ولی همچنان در رابطه ماندن، و یا چرا مردم همه کار کردن و چاره جز طلاق ندارن. به هر حال چرایی های مربوط یا شش چرایی مربوط به ازدواج و طلاق هست که در این 8 سی دی آمده است. عمران 50 باید و نباید در زندگی زناشویی برای بسیاری از دوستان جالب و جاذب بوده و فکر میکنن که کمکی برای هم انتخاب همسر و موضوع ها و مسائلی که در آغاز زندگی باید بهش توجه داشتن برای دوستانی که مدتی است ازدواج کردن. اگر مایل هستید این سی دی دی وی دی ها و بقیه برنامه های من رو داشته باشید که موضوع آزادی هست، انسان و عشق، ازدواج و خانواده هست، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال، شخصیت ناسالم و بیمار هست، بعدن آنچه که مربوط به پرورش تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان هست، افسردگی است، استراب، خشم و عصبانیت، اینها سی دی هایی هستند یا سی دی و دی وی دی هستند که همکتون در اختیارتون میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818-708-CC و بلایر 818-769-1025 عضو 58 و 5050 ایرانیان.
ای چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص‌ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
یه سوال از خدمتتون داشتم آقای دکتر. من همیشه با تعریف آدم مفید به شغل مفید مشکل داشتم. من همیشه فکر می‌کردم که باید یه شغل خیلی خاصی داشته باشم و یه تعداد زیادی از افراد از دسترنج کار من بهره ببرن تا آدم مفیدی باشم. الانم که مثلا درسم دارم، دکترام رو می‌گیرم، فکر می‌کردم یه انقلابی باید در علم به وجود می‌آوردم که این اتفاقا به هیچ وجه نیفتاده. یه چند تا مقاله خیلی معمولی که نتیجه کارم چاپ کردم مثلا ارزام نمی‌کنه. همیشه این تعریف رو تو ذهنم داشتم که هدف زندگی من اینه که نمیدونم یه زندگی معمولی بکنم، برم حتما باید یه کار خاصی انجام بدم. حتی بعضی موقعا بعضی شغلا رو که با هم مقایسه میکنم، بعضی شغلا رو توی یک دستبندی بی ارزش میگنجه. مثلا وقتی یک پزشکی که جون آدم‌ها رو نجات میده با یه مغازه‌داری که سر کوچه‌مون رو مقایسه میکنم، فکر میکنم اون مغازه‌دار حالا نباشه اتفاق نمیفته. میدونم که این مشکل داره این طرز تفکر، و به همین دلیل میخواستم یه راهنمایی ازتون بگیرم که چطوری میتونم اصلاحش بکنم.
ببینید آخه دو تا واقعیت رو یه مقدار بهش نگاه کنید، بعد برمیگردیم سراغ مطلبی که اشاره فرمودید. یک گفتگویی اولا وجود داشته در مورد احتیاج یا نیاز، چون این موضوع فایده و یا بی فایده به اون مرتبطه دیگه. ما با دو تا مسئله اصلی روبرویم، یکی مسئله درد، یکی مسئله لذت، و این درد میتونه سنگین باشه، موجب مرگ بشه یا هر چیز دیگه‌ای که مربوط به این درد و مرگ. بنابراین یه مقداری ملاک مفید بودن، مؤثر بودن، خوب بودن، برتر بودن، بالاتر بودن برمیگرده که در چارچوب مفید، در چارچوب لذت یا در از میان بردن درد یا مرگ چه نقشی دارن، همونطور که خودتونم مثالش رو زدید. اشکال کار اینه که اینا در خصوص انسان به یک اعتبار انسان در وسط قرار میگیره و او رو دوربر خودش رو فکر کنید یه دایره، شما بکشید دورش یه دایره است. این دایره بر اساس در حالت عادی یه درجه بندی داره. فرض کنید هوا اولینه، چطور 10 دقیقه من شما هوا به اون نرسه میمیدیم. بعدن فرض کنید آبه یا غذاست، ولی یه جایی هم میرسه، حالا چون این مثال یه کمی هم توجه رو جلب میکنه، رفتن دستشویی. خب خیلی ساده است، به من برگردن بگن توالت و دستشویی مهمه یا اکسیژن یا آب یا غذا. اصلا همونطور که شما هم گفتید هیچ قابل مقایسه نیستن، ولی آدمایی رو تصور کنین که در یه جای جمعشون کردن، همه چی بهشون دادن، ولی نمیذارن برن دستشویی. شما فرض کنین جمع 100 نفری توی جای توی سالن شما رو نگه داشتن، میگن همه کار میتونین بکنین غیر از دستشویی. شما من بگید بعد از یه روز بزرگترین مشکل این مردم چه است؟ اگر این وضعیت حتی مجازات های سنگین داشته باشه و اجازه ندن اون کارو بکنید، میتونه مسئله مرگ و زندگی بشه. بنابراین یه اهمیت مطلق موضوع است، یا به یک اعتبار نسبی بسته این که چجوری بهش نگاه کنی. یکی موضوعی واقعی است. من برخی از وقت دوستان حتی تلفن میکنن رو خط، میگن چرا ما باید مثلا گوش بدیم که یک کسی درباره بچهش و شیرش یا خواب بچه اهمیت داره؟ برای اون مادر یا اون پدر الان مهمتری موضوع زندگیشه، برای شما نیست، برای او که هست، برای که او الان با این موضوع روبروست و این برنامه چون مال همه است، پس اونا هم یه نقش و سهمی دارن و خوشبختانه محدوده ولی به هر حال هست. پس اولین مطلب این است که شما نمیتونید با درجات مطلق کار کنید. اون مثالی که زدید مثال درستی نیست، برای که اگر شما همه پزشک باشید ولی آدما نباشن که کالاها رو بیارن در اختیار شما بذارن، همون پزشکان همه میمیرن، به همین سادگی. برای که یه راهی باید وجود داشته باشه، شما هر راهی رو که برای تولید کالا و توزیع کالا و بعدن خرید و فروش کالا میذارید، تبدیل میشه به همون کاری که هست. بنابراین در حالی که شما چون پزشکید میدونید، امیدوارم عرضی که میکنم کسی را اذیت نکنه، پزشکان معمولا کسانی که در کار مغزن و یا بدن قلبن به عنوان دوتا تخصص اول و دوم میشناسن، بیشترشون، نمیخوام بگم همه، بیشترشون. خب چرا؟ برای که اهمیتشه، در این حال دانش بیشتری که برخی از اوقات این رشته ها ممکنه برای حداقلش احتیاج داشته باشه، هم مسئله مرگ و زندگی است و هم احتمالاً مردم بهشون اهمیت بیشتری میدن چون به مرگ و زندگی مرتبطه، پس حاضرن هزینه بیشتری بکنن. نتیجتاً وقتی اینا رو شما به گونه ای کنار هم میگذارید، متوجه میشید که اون استدلال شما استدلال درستی نیست. یعنی هر چیزی سر جای خودشه. به همین جهت است که اگر فرض کنید در این شهر فقط مامورینه که آشغال جمع میکنن نباشن، ما زیر همون آشغالا خواهیم مرد و در نتیجه اصلا نمیشه نادیده گرفته. باز به همین دلیله که وقتی دفعه کامیون دارا فرض کنید اعتصاب میکنن، یه شهر میره تو گرفتاری، حتی میره تو مرگ، برای نبودن غذا یا نبودن دارو. پس ما یه مجموعه هستیم که در حالی که بدن من شما، قلب من شما یا دست و پای من شما در مقام مقایسه با هم در حالت عادی امتیازی بر هم میتونن داشته باشن بر اساس تعریف یا به هر حال واحدهایی که مشخص می‌کنیم، ولی در کلیتش نبودن هر کدوم از اونا میتونه مسئله آفرین باشه، همطور که من به هزار جور مختلف با تغییر در بدنم میتونم بمیرم، در حالی که اون قسمت حیاتی بدن من یه درجاتی داره. اما نکته دوم که تو صحبت شماست، اون مسئله شخصی شماست و اونی که شما میخواید قهرمان باشید. یعنی این مفهوم شامپیون بودن مسئله است که اگر فرض رو بر این بگیرم که شما چنینید، فقط احتمالش رو میدم اینه که آسیب 6 7 سالگی سبب میشه که من یک نقش و یک رول رو در زندگی به عنوان نقش اصلی و اساسی بدونم. این نقش نجات دهنده بودنه، قهرمان بودنه، بیش از حد مسئول بودنه، مفید بودنه، اصلا بیکار و نادان و خود رو به خریت زدنه، حالت شدید فرض بفرمایید مهر طلبی یا مهربانی. روزی که من شما بین 4 تا 7 8 سالگی آسیب میبینیم و شرایط زندگی و کار پرورش تعلیم تربیت ما درست نیست، معمولا مردم یک دونه و فقط یک دونه نقش رو به عنوان نقش همه زندگیشون انتخاب کردن. تو ازدواج میخوان آدما رو نجات بدن، تو کارشون میخوان آدما رو نجات بدن، تو مهمونی که میخوان برن دنبال نجاتن. حتی برخی از اوقات تصوراتشون این است که مثلا من در هواپیما اتفاقی بیفته من بتونم برم کمک کنم، اصلا آرزوشون اینه. مثلا حتی ممکنه کمی خلبانی بدونن برای یه روز مبادایی که اگر خلبان یه کمک خلبان یه چیزیشون شد، اونا پشت در حقیقت اون هواپیما اگر میشه گفت بنشینن و هواپیما رو به سلامت به زمین بنشونن. ببینید اینا برمیگرده به روحیه آدما، در حالی که یه انسان سالم نقش‌های مختلف رو میپذیره و همینجاست که نقش‌های مختلف رو اهمیت میده. حتی شما میتونید تجزیه و تحلیل دیگری بکنید و اصلا این باشه که من چرا باید زندگیمو با یه آدم بگذرونم، یا چرا اصلا باید بچه بیارم، یا چرا من باید مثلا هفته 20 30 40 50 ساعت وقتم رو برای بچه هام صرف کنن، در حالی که مثلا چی میشه که یه آدم دیگه بیاد، تازه معلوم نیست که چی از آب در بیاد. اینا یه مقدار مباحثی است که غالب اوقات همونطوری که با شنونده نه قبلی قبل از ایشون صحبتی داشتم برمیگرده به برداشت‌های 6 7 سالگی ما، یعنی اون زمانی که سیستم حسی هوشی و تخیلی ما بدون ارزیابی واقعیت و علم و عقل دو چیز رو میسازه، احساسات، عواطف و هیجانات رو و باورها و اعتقادات رو، و تو این باورها و اعتقادات جدول ترجیحات رو، یعنی پرایوریتی رو، هایرارکی رو، سلسله مراتب رو، و از اینجاست که اصلا زندگی برای من دگرگون میشه. من اگر تصمیم بگیرم که مسئله علم مهمه، خب من احتمالاً کسی هستم که دنبال علم میرم، اون کسی که فکر کنه پول مهمه دنبال پول میره، اون کسی که فکر کنه دنبال جلب توجه و نمایش هست کوشش میکنه ظاهر و زیبایی رو موضوع اصلی و اساسی یه زندگی و ارتباطات خودش قرار میده یا فعالیت‌های خودش قرار میده. بنابراین دو تا مطلبی که تو صحبت شما توجه من جلب میکنه این است که حرف شما در یه مفهوم درسته، یک کاری به یک کار دیگه در شرایط عادی امتیاز داره، ولی یک کار بسیار کم اهمیتی در یه جایی از هر کار با اهمیتی با ارزش‌تره. دوم برمیگرده به این که من میخوام در زندگیم چه نقشی داشته باشم، آیا یه نقشه متعادلی که در زمینهای مختلف وظیفه و مسئولیت اخلاقی و انسانی و فردی و شخصی و خودش هر آنگونه که تعریف بکنم انجام بدم، یا نه من میخوام قهرمان بشم توی ورزش. به همجاست که بسیار از اوقات در دوره نوجوانی و جوانی بچه های راهی رو که فکر میکنن خیلی قواعد مشخصی داره برای شهرت و ثروت و احتمالاً قدرت انتخاب کنم، میخوان هنرپیشه بشن یا خواننده بشن. یعنی خیلی راحت وقتی میبینن پشت عکس پشت جلد مجلات و روزنامه ها بیش از 90-95% یا هنرپیشه است یا خواننده است یا کسانی است که درگیر رهبری سیاسی مذهبی و یا احتمالاً اقتصادیه. پس بنابراین وقتی که یه درصد بالایی الگو و مدل آدم ها ایناست، افراد به این سمت حرکت میکنن و در نتیجه شما تو خونه نوجوانا و جوانا که میرید به در و دیوار عکس ممکنه خواننده ها رو یا آدم های ویژه مشهور و معروف رو ببینید، در حالی که واقعیت مسئله اینه که از هر برخی از اوقات حتی از هر 100,000 نفر یه نفر به اون جایگاهی میرسن که اون آدم رو برای الگو برای خودشون مشخص کردن. در نتیجه بحث نسبی بودن موضوع است، بحث تغییر شرایط و موقعیت، و همطور که قسمت های مختلف بدن برخی از اوقات یکی از دیگری مهمتره ولی در مجموع یکی کاملا امتیازی بر بقیه داره، یا مرگ او مرگ رو به دنبال داره در حالی که قطع یه دست من اگه به درستی صورت بگیره موجب مرگ من نمیشه، اهمیت ها رو به هر حال درجه بندی و طبقه بندی میکنه و همیشه هم آدم ها میتونن به سمت یه چیزی که برتر و بهتر حرکت کنن، ولی نادیده انگاشتن یا حقیر شمردن کارهای دیگه احتمالاً واقع بینانه نیست و اصلا حتما واقع بینانه نیست، برای که اون موقع یه جامعه میتونه فلج بشه. من میتونم بگم من علاقه به این مشاغل ندارم، یا دلم میخواد تو این زمینا کار بکنم ولی دیگران رو حقیر نمیشمارم. به همین جد است که نه به دلیل یه شعار، به دلیل اخلاقی و انسانی و واقعیت علمی همه مشاغل ارزش و اهمیت و اعتباری در نظام اجتماعی دارن و هر کدوم که نباشن مسئله است. همونطور که شما یه اتومبیل 100 هزار دلاری داشته باشید، فقط یه گالان بنزین 4 دلاری نداشته باشید، حتی کمتر از اون، این اتومبیل میسته و یه اتومبیل 100 دلاری از کنار شما رد میشه و او میتونه به هدفش برسه یا به مقصدش برسه و شما نمیرسید. برای که اهمیت اون یه گالان بنزین رو شما نادیده گرفتید به خاطر اینکه فکر کردید چون اتومبیلتون 300 هزار دلاره پس من 300 هزار دلار اتومبیل دارم پس من احتیاج به بنزین ندارم، در حالی که این یه واقعیتی است که سر جای خودش گرچه خیلی خیلی کم ارزشه ولی نقشش یه جای دقیقاً تعیین کننده و عامل حتی بود و نبود یا مرگ و زندگی است.
آقای دکتر ببخشید.
بفرمایید. تمام کنم بفرمایید.
مطلبی خدمتتون خواستم بگم که من یه توضیح سریع بدم خدمتتون، من پزشک نیستم، فقط دانشجو دکترای مهندسی هستم. اما در مورد مسئله که فرمودین آقای دکتر، من به خاطر آسیب‌های کودکی یوم با رویا و فانتزی بزرگ شدم و تو تمام این رویاهام هم همیشه قهرمان بودم. الان مثلا همین دو تا حتی مثال که شما زدین بارها رویای من بوده که من یه خلبان باشم، هواپیما داره سقوط میکنه عمر نجات بدم، یه دکتری باشم برسم، یه بیماری داره میمیره من نجاتش بدم. الزامنم همیشه رویاها نجات دادن آدما نیست، ولی من همیشه قهرمان داستانم و خودم به دیگران ثابت میکنم. به کودکی من که برمیگردم آدمی بودم خیلی کمال پرست، همینطور بچهای محلم یادم بازی که میکردیم ایش موقع من بازی نمیدادن چون فوتبالم ایش موقع خوب نبود و فوتبال ورزش اول محل بود. به لحاظ خانوادگی هم جنگ و دعوا بود بین پدر و مادر و طلاق و طلاق‌کشی. حالا میخوام بدونم این به حساب کودکی هستش که این گونه من الان
دقیقاً عزیز ببینید، شما اگر من این کلاس رو در تورنتو داشتم، کلاس کودک درون، اصلا گفتگوش همینه، گفتگویی که وجود داره تو این سنین موضوع اصلی و اساسی اولا پیشنویس زندگی، اسکریپ زندگی در 6-7 سالگی نوشته میشه. یعنی ما در 6-7 سالگی اصلا می نویسیم چگونه می خواهیم زندگی کنیم، خودمون نمی نویسیم ولی اینا بستا ننوشته است ولی در ذهن ما نوشته شده. به همجاست که عرض من این است که سرنوشت رو باید از سر و در سرنوشت ولی در بزرگسالی، برای که 7 سالگی ما سرنوشتمون رو به یک اعتبار می نویسیم، نه دیگران می نویسن، ما می نویسیم. حتی مطالعات نشون میده که اصلا من چگونه زندگی خواهم کرد، آیا ازدواجی که می کنم یه ازدواج کوتاه یا بلنده، ازدواجی که می کنم چند روزه به بچه‌ها یا چند روزه به همسرم توجه دارم، اصلا آخر عمرم من چگونه میگذرونم. حتی یه بحثی است که من آخر عمر کسی دوربر من هست و نگران حال من و مواظب و مراقب من و در ارتباط با من، یا همه منو ترک میکنن و من تنها میمیرم، تا این حد. و به همین جهت است که من در بحث، یعنی کنفرانس اگر جوان بودم ایف آی ور یانگ، این موضوع رو مثلا توضیح دادم که اون سکریپ، اون پیشنویس زندگی در حقیقت 6-7-8 سالگی مال اون دوران کودکی است و ابدا با من سازگاری نداره و باید من دو مرتبه روش تجنظری بکنم. حتی شما میدونید اگر شما تش بیاید و من بگید مثل حرفی که شاید زدید که من در 5-6 سالگیم دلم میخواست مثلا چنین دکتر بشم یا فضانورد بشم و حالا دنبالش رفتم، اصلا خوشحالم نمیکنه. برای که ما در 5-6 سالگی قرار نیست تصمیم زندگی بگیریم، ما اصلا با کدوم دانش، با کدوم آگاهی، با کدوم تشخیص، با کدوم امکانات، اصلا خیلی عجیب و غریبه. این درست مثل تشخیص و یا تصمیم بچهای 5-6 ساله است که میخوان زنی کی بشن، شوهری کی بشن. یعنی اصلا از یه جایی میاد که هیچ جایگاهی برای یه تصمیم نیست. بنابراین اون چه شما میفرمایید دقیقاً با موضوع سازگاری داره، مخصوصاً که بین 3 تا 6 سالگی ماجرای احساس گناه مطرحه، مسئله اصلی نقش و رولی است که من در زندگی میخوام ایفا کنم. معمولاً مردم به دلیل آسیب یک نقش یا حداقل دو تا نقش داره، ولی اگر ما آسیب کمی داشته باشیم ما 5 تا 6 تا نسل نقش رو میتونیم داشته باشیم. شما هم میتونید رهبر باشید هم پیرو، هم میتونید معلم خوبی باشید هم شاگرد خوبی، هم میتونید همسر خوبی باشید هم میتونید پسر خوبی باشید، هم میتونید پدر خوبی باشید، هم میتونید همکار خوبی باشید. در حالی که وقتی که آدم‌ها یه نقش رو دارن، نه بهترین پدرن اما احتمالاً چیز دیگری نیستن، که البته اونم جای گفتگو داره، برای که اینا یه سیستمن، یا بسیار کارمند خوبی هن یا استاد خوبی است اما به درد هیچ چیز دیگه نمیخوره. بنابراین یه مسئله اونجاست و بعدم این میل به تخیل و تصوری که فرمودید موضوع بسیار جدی است. یعنی مهم این است که ما قرار پا بر روی زمین داشته باشیم، محکم و استوار، سر بر هوا میشه داشت. اما اگر سر به هوا باشیم بدون که پا بر روی زمین محکم و استواری داشته باشیم یا پای درستی داشته باشیم، خب معلوم از پا در میاد. به همین جهت است که نارضایتی شما ناشی از انتظار بیش از اندازه از خودتونه و این معمولا در ارتباط با دیگران موجب خشم و عصبانیت میشه، در ارتباط با خودتون حتی موجب یه مقدار سابوتاژ و اخلال در کار خودتون میشه و میتونه مسئله آفرین باشه. نوع شدیدش البته به شما مرتبط نیست، بلکه شما در حوزه و حریم موفقیت های اجتماعی هستید، تو روابط میتونه موجب به خودکشی یا دگرکشی بشه، یعنی یه نوعی خودشیفتگی و یا یه نوعی خودتباهی و سلف دیستراکشن رو در آدم ها به وجود میاره. کوتاهش کنم، آسیب کودکی موضوع و مسئله شماست و به همینجاست که اگر با یک کسی درباره کودکیتون به تدریج حرکت کنید، میشه تمام اون زخم ها رو روش مرهم گذاشت، اون شکستگی ها رو درست کرد، اون زنجیرهای شما رو پاره کرد و شما رو به یه فرد متعادلی رسون که در زندگی میتونه به راحتی پسر خوبی باشه، پدر خوبی باشه، دوست خوبی باشه، همکار خوبی باشه، شوهر خوبی باشه، همبازی خوبی باشه، رفیق خوبی باشه، شهروند خوبی باشه، یعنی این مجموعه رو داشت تا اینکه ما سر پایین بیاندازیم و بخوام یه چیز بشیم که من اصطلاحاً بهش میگم توحش تخصص، یعنی من همه جهان رو فقط از اون دید در حقیقت تخصصی خودم میبینم و ناچار نسبت به بقیه دنیا بی‌اعتنا هستم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، اگر مطلبی بود خوشحال میشم یه وقت دیگه بیشتر با هم صحبت
کنیم. بله
چشمتون، سپاسگزارم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر هومن مهدیون متخصص قلب و عروق، تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955 310-220-2020 برای نصب سرویس و تعویض ماهواره ایرانی خود با ضمانت کامل با آقای جوزف در کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-2020.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، عدم آگاهی از قوانین آمریکا دلیل موجهی برای رهایی از داری‌های قانونی نیست. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی را دریافت کرده‌ایم. از شما تقاضا می‌کنم قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با ما تماس بگیرید تا شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمیتوانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست میدهید؟ ما به شما پیشنهاد میکنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که یک شنبه آینده 12 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان 20 اصل سلامت روانی یا ویژگی ها و صفات انسان یا فرد سالم دارم. محل برگزاری انسیناتاس کامیونیتی سنتر و ورودی $30 هست. یک شنبه 12 4 تا 8 بعد از ظهر ویژگی های انسان سالم در سان دیگو. سمیناری تحت عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در لس آنجلس برگزار خواهد شد
و نگاهی به موضوع عدالت و مجازات، به ویژه مجازات‌های فیزیکی یا سنگسار و اعدام مطرح خواهد بود. ولی با خوشحالی سه سخنران غیر از خودم، فرید هولاکویی و پرهام هولاکویی خواهند بود که البته این دو به زبان انگلیسی، من به فارسی، و بعدا پرسش و پاسخ به زبان فارسی و انگلیسی هر دو خواهد بود. اطلاعات بیشتر رو در اختیارتون خواهم گذاشت، ولی جولای 10 یا 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر عدالت و مجازات، جستس اند پانیشمنت. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم، شنبه و یک شنبه 16 و 17 جولای در لندن خواهم بود، 4 کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 و 7 تا 10. دوشنبه 18 در کوپنهاگ خواهم بود و کنفرانسی از ساعت 7 تا 10 خواهم داشت. بعد از شنبه تا پنجشنبه که ما در سفر 9 روزه کروز هستیم، پنجشنبه 28 در مالمو هستم، 7 تا 10 بعد از ظهر 1 کنفرانس خواهم داشت. جمعه 29 در گوتنبرگ یوتوبری هستم، 2 کنفرانس 3 تا 6 و 7 تا 10. و شنبه و یک شنبه 30 و 31 در استکهلم هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعدن به آگاهی دوستان خواهم رسوند. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
آقای دکتر من مشکلم از سن تو خانواده معتاد به دنیا اومدم. بعد پدرم اعتیاد داشت، مامانم هم داره، پدرم سالها پیش از دنیا رفته، حدود 10 11 سالم بود تقریبا، یا شاید هم 12. ما از تهران یه جایی بعدی اومدیم، خلاصه کار ندارم، یه شهر خوب و زندگیمون خراب شد. اومدیم یه جایی بعد، اومدیم نزدیک حومه تهران زندگی میکنیم، بعد خیلی خانوادمون از لحاظ مالی اینا خراب بود، ورزش اینا. منم تو همون سالا با اینکه مدرسه میرفتم اینا، ولی پدرم به مواد تریاک مصرف میکرد، اونا تعارف کردن اینا، من اون موقع آشنا شدم. بعدها هی قرص و اینا میخوردم، میرفتم دکتر اعصاب بهم قرص میدادن، تا اینکه من نزدیک چیز شد، مدرکم رو هنوز نگرفتم، ایشه الانم دیپلممو نگرفته بودم، تو کنکور قبول نشدم، دیگه خونه نشین شدم. و از همون موقع سن قشنگ 18 سالگی من اجبار به مصرف شدم هر روزه تا 12 سال آقای دکتر. 2 سال و 7 ماه 20 روز پاکی دارم. تو برنامه رفتم، دو دوره قدم کار کردم، بعد جلساتم هم کم و بیش میرم، نمیگم الان یه چند ماهی بود نرفته بودم، دیروز دوباره رفتم. ولی آقای دکتر حالم باز اونجوری که میخوام درست نمیشه، نمیدونم هنوز اون درد وابستگی من. آقای دکتر با یکی دوست میشم دیگه اصلا ویلکون نیستم، مخم گیر میکنه، از صبح که از خواب پا میشم، حالا باز امروز مثلا هی بالا پایین میشم، کارم هم همین تو خونه و پیش مامانم همین زندگی میکنم، خرجم هم مامانم میده. ولی رفتم دنبال درسم، بعد یه دونه فقط کتاب درسی مونده، اونم این ماه پاس کنم دیپلممو میگیرم، برای دانشگاه هم ثبت نام کردم، ولی اونجوری که باید احساس میکنم قبول شاید نشم، ولی همین که با ثبت نام کردم رفتم دنبالش. بعد میخوام شما منو کمک کنید.
شما از کجا تلفن میکنید؟
جان من از حومه تهران.
ببینید عزیز، اولا بسیار خوشحال هستم، یعنی باورم نمیشه با توجه به شرایطی گفتید، شما 2 سال و 7 ماه و 20 روز پاک هستید و تونستید خودتون رو از اعتیاد دور نگه دارید، یعنی یه همچین دوره‌ای با توجه به اون شرایط و وضعیتی شما هستید فوق العاده خوب، از 10 تا آدم ای بسا یکیش همچی توانی رو پیدا میکنه، از این بابت خوشحالم. دوم، اگر این 12 قدم یا 12 گام رو میرید اونو حتما برید، یعنی این 12 step program برای یک کسی مثل شما کمک فوق العاده مفیدی است و فکر میکنم اونجا باشه، همونطور که گفتید مدتی نرفته بودید، ولی اون رو حتما بری. اما توصیه سومی که به شما دارم اینه که برای این که برای خودتون و دیگران درد سر درست نکنید، هیچ کسی رو به عنوان یه دوستی که به همه جنبه ها و زمین های زندگی شما
مرتبطه انتخاب نکنید. یعنی نیاد یه کسی رو بگیرید مثل یه فرض کنید مغازه‌ای که همه چیز داره، بلکه فقط یه چیز داشته باشه. یعنی فرض کنید برای ورزشتون یا میخواید راه رفتنتون یا هر چیز دیگه یه نفر انتخاب کنید، برای کسی که میخواید باش درد دل کنید یه نفر انتخاب کنید، برای کسی که میخواید باش برید خرید یه نفر انتخاب کنید. یعنی کاری مانند شما، یعنی به دلیل یه زمینه اعتیادی که شما حتی به آدما پیدا میکنید، چون به اصطلاح میشه گفت مثل ادیکتیو پرسونالیتی، یعنی یه شخصیت معتاد رو دارید و در نتیجه همونطور که به مواد ممکنه معتاد بشید، به آدما هم معتاد میشید و شرطش اینه که ارتباطاتون رو محدود کنید. یعنی هر کسی فقط به درد یک کار شما بخوره، هر کسی مثل یک قسمت رو از زندگی شما پر کنه تا بتونید کمک بیشتری بگیرید. 12 step program بسیار مفید مؤثره و از اون حتما باید استفاده کنید، اما اون مشکل اعتیاد شما رو به مقدار زیادی یا شاید در شرایط شما بهتر از هر چیز دیگه حل میکنه. اما موضوعهای روانی و مسائل خانوادگی شما بعدش که مشکلات شغل و کار و درآمد رو به وجود میاره سر جای خودش هست. یعنی مثل یه آدمی معتادی میمونه که وقتی اعتیاد ترک میکنه از اون خلاص شده، ولی معناش این نیست که همه چیزهای دیگه هم درست شده، بقیه چیزها رو هم باید درست بکنه. حالا شما غیر از مادر دیگه با کی اونجا زندگی میکنید؟ فقط مادر است یا خواهر برادری هم دارید؟
با برادرم آقای دکتر، با زن داداشم و برادرم.
اونا چه میکنن؟ یعنی برادر گرفتاری اعتیاد داره یا نداره؟
خدا رو صد هزار باشه اون اصلا حتی یه پیک مشروبم نخورده و اون باعث شد، حالا دیگه دید خسته شدم اون منو برد کمپ. بعد تو دوران اعتیادم بیشتر از همه اون عذاب کشید، اون سر صدا میکرد، اون دعوا میکرد، بعد اون منو برد تو کمپ. ترک کردم، چقدرم اومد رسید به خدا خیرش بده، بعد هیچی، الان با همون زندگی میکنم. خدا رو شکر از لحاظ مالی هم وضع بسیار خوبی داره.
خب مادر چی؟ مادر جون آیا هنوز گرفتاری اعتیاد دارن؟
آره آقای دکتر، همین که من پیش اون خدا رو صد هزار مرتبه شکر میگم، پیش همونم هستم. مصرف موادش الان تو سنی 73 سالش آقای دکتر، این آلزایمر هم داره، قرص آریسپت هم میخوره، قرص قلب میخوره، اون دیگه نمیتونه ترک کنه. داغش هم مواد اونو مثل خوراکی صبح میاره که میدونه من اصلا نمیتونم دست بزنم و میده این میخوره. بعد منم هی میگم به من اصلا نگو، من خوردم نخوردم، الان اتفاقا امروزم دوباره گفتم با من نمیگم، من دیگه دنیام این احساس خودم، حتی تو باور کنید به اعضای قدیمم مثل اونایی که باشون هستم گفتم اصلا اگه جلسم نباشه من دیگه بدبختی هاشو کشیدم نمیخوام. ولی خب به هر حال سند زدم تو قدم یک که این کارو نباید اصلا نزدیک مصرف کننده نباشم. حالا همین که دیگه مامانم نمیتونم که
خب آخه مادر جون اگر برادر بر همون حد میده، بعدم ایشون در اون سن و سال و بیماری که گفتید دیگه اون اصلا ماجرای اعتیاد داشتن و نداشتنش خیلی فرقی نمیکنه. میدونید او توی دنیایی است که ای بسا این نیاز بدنیشه و بعدم برادرم به نظر من در حدی عمل میکنه که به او مرتبطه و درست است که انتخاب بدی است که شما کنارش باشید، ولی از یه جهت دیگه هم واقعا میدونید پایان یه چنین گرفتاری هایی چه هست. یعنی نه تنها انسان برای خودش دیگه خوب و مفید نیست، باعث زحمت گرفتاری دیگه است. حالا به من بگید خود شما چه نوع کار و فعالیتی رو دوست دارید که اگر فرصت باشه دلتون میخواد انجام بدید؟ برای که شما بالاخره میدونید بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین کار دنیا بیکاریه، بنابراین بیکار بودن شما به نظر من عامل خطرناکی است. چه جور کاری رو دوست دارید که اگر یه فرصتی باشه به دنبالش میرید؟
آقای دکتر من دوست دارم کتاب خیلی میخونم، کتاب میخونم ولی کتاب های درسی رو نه. دوست دارم کتاب تو رشته روانشناسی هایی پذیرفته بشم، دلم میخواد، ولی تو خودم نمیبینم الان لااقل امسال. میگم حالا کار میگم برم کلاسی جایی سرگرم شم، یه چیز کوچیک آقای دکتری شاید ارتباط نداشته باشه، میدونم نقش خودم بده، میدونم از راهنما پرسیدم، ولی اون حرفایی که اونا میگن بر اساس تجربه شونه. من میخوام شما که مثلا متخصصی عالمی علم داری، شما به من بگی این مشکل منو خیلی داره آقای دکتر آزار میده. راستش از وقتی مثلا از خواب بلند میشم یادم میفته، میرم تو جلسه مشارکت میکنم، بازم میبینم اون چیزی که میخوام نمیشه.
نه آقا چه مشکلی؟ نه چه مشکلی؟ وابستگی به چی عزیز؟
وابستگی به من تو دوران تحصیل این که رفتم دوباره تو پاکین، تو پاکین آقای دکتر من رفتم کلاست چیز، یکی از کتابام مثلا یه جوری بود که نمیتونستم تنها تو خونه بخونم. بعدا اینو رفتم تو مدرسه، اونجا با مدیر مدرسه صحبت کردم، گذاشتن مثلا من برم که بچه ها اونجا یاد بگیرم کتابو. بعدا اونجا با معلم، آقای دکتر بذار واقعیتو بگم، این منو خیلی آزار میده. به من میگن نمیدونم خواست خدا چی، ولی این چیزا من اصلا قانع نمیکنه. اونجا دوست شدم، اون خودش معلم بود، معلم الانم. خب بعد ارتباط گذاشتیم از مثلا نزدیکی شد الان یک سال میشه آقای دکتر. بعدا این هی مثلا من بهش میگفتم حالا که یه رابطه دوستانه شروع شده، این شاید اصلا یه کمکی هم شد، من بیشتر به درس خوندن تشویق شدم، شاید اصلا خواست خدا بوده اینا. بعدا من هی آقای دکتر به این گفتم بیا خونم اون یه چند باری، بعد دیدم نمیاد، اصرار نکردم. بعد دوباره مثلا هر دفعه من میرفتم اینو میدیدم تو مدرسه، و این با شاگردش منو یه بار آقای دکتر دعوت کردن، من رفتم اونجا، من خودم 12 سال تو اعتیاد بودم، به هر حال نمیدونم این نظر خود منه، من دیدم اصلا اینا میدونم اصلا به این میگفت خانوم اون، ولی رابطه اینا آقای دکتر خیلی سن نزدیکتر از اون چیزی بود که اینا وانمود میکردن، چون بعد یه چیزی شد، حالا شایدش اصلا لازمم نباشه الان بهتون بگم، من دیدم این به میگه که 10 سال پیش این شاگرد من بود، من با این دوست شدم، بعد اونم یه خونه مجردی تکی گرفت و دختره، حالا کار ندارم نه قضاوتش کنم نه چیزی، بعد چطور تو با اون اونجوری مثلا میری بیای؟ منو که مثلا حالا از داستان اعتیاد من اون اصلا نه با خبره، نه برادرم هم حتی با برادر اون چون توی محلیم آشناه. بعدن این بهش پس من میگم بیا نمیای، من میگم یه رابطه ای مثلا دلم میخواد آقای دکتر، آخه دوستم ندارم، نمیدونم شایدم به خاطر تنهاییمه، پیشه مامان اونم مصرف کننده، سنش به من نمیخوره، من چشمم تا حالا بسته بود، حالا که باز شده بعد تو کوچه هم که نمیشه به یکی بگی دوست شو. من گفتم شاید این اصلا یه رابطه ای شده، خب من این دوستم باشه چی میشدم دوست معلم داشته باشه. این آقای دکتر هر دفعه که من گفتم این گفتش که یه جوری من از سر خوش با کرد، بعد من میام رابطه رو قطع کنم این مسیج میزنه. بعد مثلا به راهنمام گفتم برگشت که باره این خواست خدای شاید اون تو اسیر مواد، بعد من از حرکات های این آقای دکتر، بعد یه روزم من اونجا سردرد داشتم، گفتم یه بیش دیگه نگفتم که داستان اینو تعریف کنم گمنامیمو بشکنم، فقط گفتم یه پروفن یا ژلوفن به من بده، یه قرصی به من داد آقای دکتر، اصلا راه و تا بیام آب لیمو اینا هم خوردم تو خونه، نمیدونم هم اسمش چی بود، اصلا سرم کلم انگار رو هوا، چون من از هم موقع که پاک شدم تا الان یه دونه کودینم نخوردم، اصلا سرما هم خوردم ببخشید آنتی استامین اونم چی هیچی، همه اینا لفظش خودتون بهتر میدونید. بعد من آقای دکتر میخوام قطع کنم اون رابطه رو، مثلا یه مسیجی میزنه نمیدونم خوشبختی یعنی آرام کسی خدا عزیزت کننم آرامش بخش دیگران باشی، پس اگه اینجوریه بیاد یعنی چی؟ من مگه مردم یا مثلا میخوام یه کار بدی علیه تو؟ پس اگه با من اینجوری، بعد اصلا آقای دکتر اون دختری که این با اون ارتباط گذاشته که بعدم پنهان کرد چون من نفهمیده، یه دفعه از دهنم اشتباهم کردم حالا پرتاب شد، گفتم تو با من دوست باش ولی خودت با هر کی دوست داری دوست باش، بعد این اصلا یه جوری پکر شد اینا. بعد این بجزون هم مثلا من میدونم با کسی دیگه، اتفاقا یه بار همین بیرون رفته بودم اینو تو ماشین همین معلم دیدم، نه اینکه مثلا بگم چرا با من، من میدونم اشکالی تو کار اون هست که اصلا با اون میگرده، این هیچ جوری آقای دکتر ربطی به اون نداره، بعد من میام مثلا کنار بکشم، بعد خودم هم گیرم، بعد بدبختی من اینه، من میگم میتونم، حالا میگن تو 2 سال 7 ماه تو 2 دوره قدم کار کردی، بعد بخش چرا انقدر ناتوانی؟ هنوز وابسته
عزیز. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. ببین عزیز، نه من موضوع رو متوجه شدم. شما اولا خوشحالم برای اعتیادتون، برخوردت با اون خیلی واقع بینانه و درسته. در این زمینه به هر حال یه آدمی است که مسائل مشکلات خودش رو داره و درسته که شاید تو الان تو رو از گذشتت خبر نداره، ولی در حال خودش گیر و گرفتاره. و بعدم بهانه نکن که اگر تو فکر میکنی این رابطه دردآور، رنجآور، آزارت میده به صرف اینکه او برای تو یه پیامی میفرسته، تو حتما باید به دنبالش راه بیفتی. یعنی واقعا این رو ببر. من مطمئنم نیستم با حرفایی که میزنی این یه رابطه سالمی باشه یا پایان خوب و خوشی داشته باشه. میترسم تو گرفتار این آدم بشی، بعد این آدم با مسائل و مشکلات خودش به تو آسیب برسونه، بعد دو مرتبه تو رو به هم بریزه و من اون به هم ریختگی رو نمیخوام. ببین عزیز، شما دو تا کارو بکن. متاسفانه با آخر وقت رسیدم. اول اینکه این رابطه رو اگه میتونی تمومش کن یا از او هیچ انتظار و توقعی نداشته باش. دوم که یه خانم روانشناسی رو پیدا کن، نه راجع به اعتیاد، راجع به مسئله حالات و احساسات روانی عاطفی و حتی به عنوان یه زن به موضوعها از دید یه خانم دیگه‌ای که میتونه کمکت کنه نگاه کن و من مطمئن هستم که میتونی. حالا که به 95% مسئله و مشکل زندگیت فائق آمدی، یکم انجام بدی. با رشته روانشناسی تا موافقم. من هیچ دلیل نمیبینم که دیپلمت نگیری و تو این راه نری و به دلیل آنچه که دیدی میتونی تو این زمینه مفید و موثر باشی. به هر حال مواظب خودت باش. اگه موقع مطلبی بود دوباره تلفن کن، با هم صحبت خواهیم کرد. شنگوان عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
چرا ناراحتی؟
وای، تصادف کردم، نمیدونم با چی کار کنم.
حال خودت خوبه؟
نه، ماشین که داغون شد، اومدم خونه، گردنم هم درد میکنه، تازه اون طرف هم بیمه نداشت.
ما آنینشورد موتوریست داریم. فوری زنگ بزن به دفتر هیراد دادگستر. این شماره رو یادداشت کن: 1-800-322-34-24.
در صدمات ناشی از تصادفات در موارد آنینشورد موتوریست، شرکت بیمه به علت مسئولیت بدفیت باید تقاضای ستلمنت را بسیار منصفانه بررسی نماید.